الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد. سوالاتی درباره ولایت باطنی و ملکوتی امام علیه السلام مطرح شده، ما این سوالات رو جواب بدیم. سوالات با این ایام هم که ایام شعبانیه هست و نیمه شعبان رو هم که در پیش داریم تناسب داره. فرمودن که سوال اینه، واسطه فیض بودنی که شیعه به آن معتقد است. دو، البته اینش اون سوال نیست ولی معلومه ابهام داره که این واسطه فیض رو انگار از عقاید شیعه میدونه، شیعه چنین غیر شیعه چنین اعتقادی نداره. نشان سوالات ایجاد کرده و اون همان واسطه فیض بودن امام آن است که شیعه به آن معتقد است. سوال اینه که این واسطه فیض بودن امام چگونه به اثبات میرسد؟ سوال بعدی، سایر ادیان و ابناء بشر که به آن معتقد نیستند چه ضرری را متحمل میشوند؟ سوال بعدی، ما به عنوان شیعه چه سودی از این واسطه فیض برده و میبریم؟ سوال بعدی، و در زمانهایی که امامان و پیامبران نبودند انزال واسطه فیض چگونه بوده است؟ سوال بعدی، فیض به لحاظ معنایی یعنی بخشش، برکت، عنایت، سرشار بودن و لطف، ما که به این ارسال فیضها معتقدیم چه بهره‌مندی حس می کنیم که دیگر ابناء بشر که اعتقاد به آن ندارن از آن محرومند؟ اصولا این فیوضات معنوی امام کدامند؟ این مجموعه سوالاتی است که این عزیزمون کردن. من تک تک سوالا رو جواب نمیدم، یه بحث منسجم عرض میکنم. این سوالا در اون بحث انشالله جواب داده میشه. عرضمو در سه بخش به صلاح تر میکنم. بخش اول این استش که اعتقاد به واسطه فیض اختصاص به شیعه نداره و اصولا اختصاص به مسلمین و دین اسلام نداره. شما موقعی که عقب‌تر میری، چند هزار سال قبل میری، افلاطون هم به عنوان یکی از فلاسفه یونان قائل به واسطه فیض هستش. حتی مثلا یهودی ها، یکی از متکلمین یهودی به نام فیلون که 25 سال قبل از میلاد مسیح متولد شده، او هم قائل به واسطه فیضه. بعدم قائل به فیضن تابعین افلاطون که معروفن به نو افلاطونیان که باز بعد از در واقع مسیح اینها هستن که در رأسشون فلوتین معروف هست و اونها هم قائل به واسطه فیض هستن. واسطه فیضی که اونها میگن اصولا یک ضرورته نه یک انتخاب. یعنی اونا این فلاسفه یونان و مسلمان و عارفان، چه عارفان مسلمان چه عارفان غیر مسلمان، معتقدن که اصولا هستی بدون واسطه فیض نمیشه. دلائلی هم دارن، دلائل عقلی و فلسفی و عرفانی دارن که میگن یا خداوند باید خلق داشته باشد، خلقت داشته باشد، یا نداشته باشه. اگه باید داشته باشه این واسطه لازم داره، واسطه فیض لازم داره که حالا بدن عرض میکنه. اما در میان مسلمان ها باز اختصاص به شیعه نداره. فلاسفه و عارفان اهل سنت هم قائل به واسطه فیض هستن، هرچند که اعتقاد به واسطه در فیض از ضروریات دین اسلام و مذهب شیعه نیست. یعنی اگر یک کسی معتقد شد که ائمه علیهم السلام واسطه فیض نیستن، این با دلیل آبا یا گفت دلایل برای من چنین یقینی نیاورده است، این در تشیعش خدشه وارد نمیشه. حتی ما داشتیم عالمان بزرگ شیعه‌ای که قائل به وساطت در فیض ائمه علیهم السلام نبودن، معتقد بودن که حضرات معصومین علیهم السلام مستجاب الدعوه هستن. حتی ولایت تکوینی که امام خودش مرده زنده بکنه یا بیمار شفا بده اینم قبول نداشتن. یعنی امام نهایت کاری که میتونه بکنه دعا میکنن و خدا دعاش مستجاب میکنه، مستجاب الدعوه است، یعنی دعاش ردخور نداره که خود امام ولایت تکوینی داشته باشه. نه، منکر ولایت تکوینی هم چه برسه به واسطه در فیض بودن، اونو که دیگه اصلا قبول ندارن، معتقدن که اینها در واقع به شرک و کفر و اینها منتهی میشه. امام نهایتا مستجاب الدعوه است، پیامبران نهایتا مستجاب الدعوه هستن. عصا رو موسی اجدعا نکرد، عصا رو انداخت دعا کرد، خدا عصا رو کرد اجدعا، نه که خود حضرت موسی به اصطلاح اجدعا کرده باشه. پس این جز ضروریات مذهب شیعه نیست، جز ضروریات اهل سنت هم نیست، اما جز ضروریات فلسفه و عرفان هست. اونا میگن اصلا امکان محاله که جهان بدون وساطت فیض واسطه در فیض باشد و اینا. اینا یه مبانی ادله عقلی هستی شناختی دارن، میگن ذات اقدس الهی، سیستم هستی و ماهیت انسان، این سه در واقع مرتبه از هستی، اینا ذاتشون به گونه ایست که هستی بدون وساطت نمیشه و واسطه هم لزومن یک حقیقت انسانی است، یک روح تکامل یافته و روح برترین است، روح برین است که او واسطه فیض هستش که در عرفان عارفان اهل سنت و شیعه ازش تعبیر میکنن به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله که به لحاظ وجود جسمانی و وجود مادی متأخر است از انبیاء دیگر و از موجودات دیگر، اما به لحاظ وجود نوری و حقیقت مجرد فرازمانیشون در واقع پیش از همه مخلوقات خلق شده است. اول ما خلق الله نوری که میگن از این باب هست، نور یعنی اون حقیقت فراز زمانی من، اون حقیقتی که بعدها در قالب در واقع این وجود پیامبر اکرم یک بخشی از تاریخ 63 سال از تاریخ رو اشغال کرد. اون حقیقت فراز زمانی پیش از هر موجودی بوده و واسطه فیض بوده. وقت اینا واسطه فیض رو هم در واقع صرفاً در این واسطه فیض در فیوزات معنوی نمیدونن. فیض که اینها میگن، فلاسفه و عرفا که میگن فیض، مرادشون از فیض فعل خداست با سه ویژگی. فعل خدا که دائمیست، انقطاع نداره، یعنی تا خدا بوده فعلش هم بوده، که مراد از فعل هم که میگن همین خلق است و عطا کردن و خلق آفریدن و بخشیدن و اینها هستش که میگن فعل خدا که مقصودشون هم همینه، این لا انقطاعه، اصلا زمان نداره، شما هرچی به عقب برید خدا فیده نمیشه زمانی بوده باشد که خدا باشد اما فعل نداشته باشه، فیض نداشته باشه، خلقت نداشته باشه. میگن پس دائمیست، یک بی‌غرضه، بی‌غرض نداره خدا، این غرض شخصی نداره، ما هر فعلی انجام میدیم برای اینکه یه غرضی داریم، میخوایم یک نقصمون رو برطرف بکنیم یا یک کمالی بر کمالاتمون بیافزاییم. هیچ فعل ما بدون غرض نیست، اما فعل خدا بی غرضه، پس فیضه. فیض یعنی بی غرض بودن. اینم یه خدا هدف شخصی نداره، یه کاری انجام نمیده که یه چیزی به خودش برگرده، کار انجام میده که باز به دیگران برگرده. اینم یه وقت توقع و منت هم نیست درش دیگه، انتظار هم نیست، مثل ما نیست که یه بخششی میکنیم به کسی توقع داریم یه وقتی گیر کردیم او هم این بخشش رو داشته باشه یا تشکری بکنه. بسید توقع و انتظار همه. فعل خدا که دائمیست با این ویژگی این میشه فیض. حالا میگن این فیض یک واسطه لازم داره. حالا این فیض یک فیض عامه که برمیگرده به همه موجودات، یعنی هر موجودی بخواد وجود پیدا کند، از ملائکه، از سیارات، از کهکشان ها، از حیوانات، از درختان، از زمین، هر موجودی این واسطه فیضه باید این وجود رو برسوند. خداوند متعال از ناحیه وجود این واسطه وجود میدهد. این واسطه هم حکم یک پیام رسان رو نداره ها. فکر نکنید که صرفا یک دالانه، یک مجراست، این فیضه میاد از این مجرا میره. نه، فیض خودش میگیره. یعنی هر چی فیضه اول مال این واسطه است. انگار خدا به غیر این واسطه هیچ فیضی نمیده. فیض که میده مال این واسطه است. تا این واسطه هست که فیض رو بر حسب استعدادات، استعدادی که دیگر موجودات دارن، چه موجودات جبروتی، چه موجودات ملکوتی، چه مادی، میرسونه، وجود میده بهشون، در واقع ایجاد میکنه، وجود میده و اینها. ما این واسطه در فیض، یک واسطه در فیض عام مال همه موجوداته، یه واسطه در فیض خاص انسانه، کمونش فیضات معنوی که اون هدایت باطنی و فیض معنوی واسطه نسبت به انسان میشه یه فیض خاص خداوند متعال که در واقع به انسان ها میرسه دیگه، اون هدایت های باطنی که حالا مورد بحث هم هستش و اینه. پس ما به اون فیض عام کاری نداریم. که حالا چرا میگیم پس زمین رو خدا خلق کرد، نمیگیم اون واسطه خلق کرد؟ چرا قرآن میگه که خلق الله، نمیگه خلق مثلا اون واسطه؟ به خاطر این که این خلقتی که از مجرای واسطه میاد، در واقع این واسطه استقلال نداره، که نه در خود وجودش استقلال داره، نه در دریافتش استقلال داره. انگار آن به آن خدا میدهد، از این هم به موجودات دیگر میرسد. چیزی از خدا جدا نمیشه. که میگیم فیضه، مثل این نیستش که یه لیوانی پر از آب بشه و این آب سرریز بکنه، سرریزشو بگیم فیضه. انگار خدا پره یه سرریزی داره. فیض خدا سرریزی نیستش. فیض خدا مثل این مونه که شما یک، در واقع دو تا سیب رو به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، دو تا فانوس رو در مقابل دو تا آینه قرار بدید، میبینید فانوس های متعددی در این آینه نمایان شد، در حالی که در واقع پس یه چیزی تو این آینه الان هست به نام تصویر، اما نیست. مال اون دو تا فانوسه، مال اون یه فانوس هست. اون فانوس رو برداری، همین تصویرها در واقع میره. خب بنابراین اینا اینجوری میگن، میگن که چیزی از خدا جدا نمیشه، تابشی است که از ناحیه این واسطه فیض به موجودات میرسه و این موجودات وجود پیدا. اما انسان که این در واقع فیض خاصی که خداوند متعال نسبت به انسان ها داره، باز یه واسطه داره. میگن به خاطر اینکه اینم مصداق فیض دیگه، این هدایت باطنی، این نور، این ایمان، این تقوا، این حال خوش، این محبت به خداوند متعال، اینا همه مصادیق هدایت باطنیه. اینا که در دل ما ایجاد میشود، اینا فیضن دیگه، چون فیضن واسطه میخوان. هیچ فیضی چه معنوی چه مادی در واقع بدون واسطه نمیشه. این واسطه میخواد. واسطه در فیض رو امام ازش، قرآن ازش تعبیر کرده به امام، و این وساطت رو تعبیر کرده ازش به امامت. بنابراین امام و امامت در اصطلاح قرآن کاملا متفاوته با امام و امامت در اصطلاح محدثین و متکلمین و اینها. این ما الان تو محاوراتمون مثلا یک کسی منبر میره یا کتاب مینویسه یا سخنرانی میکنه، میگه امام، امامت، ذهنمون میره به سمت اینکه یک انسان معصومی هست، این انسان معصوم باید رهبری جامعه رو داشته باشه، رهبری سیاسی اجتماعی داشته باشه و مرجعیت دینی داشته باشه، خلافت از پیامبر اکرم داشته باشه. اینا معانی است که بعداً اضافه شد به معنای امامت، به اصطلاح میگن حقیقت متشرعه است. اما هیچ کدوم از این معانی در واژه امامت در قرآن نیست. مثلا قرآن موقعی که میگه امام، مرادش رهبر سیاسی اجتماعی نیست. موقعی که میگه امام، مرادش مرجعیت دینی نیست. قرآن موقعی که میگه امام، یعنی یک در واقع روح برینی که این واسطه فیض معنوی است بین خداوند متعال و دیگر انسان ها. یعنی هر فیض معنوی رو کامل و اکملش در جان این امامه، و از مجرای این امام فیضهای در واقع نازله، محدود، مراتب نازله بر حسب استعداد انسان ها بهشون میرسه و اوست که تقسیم میکنه. در واقع این میشه امامت. اصلا امام یعنی این. بعد خب میگیم که این کسی که به این مرتبه رسید آیا شایستگی رهبری هم داره؟ میگن خب داره، اگر مردم خواستن رهبریشون هم میکنه، نخواستن هم که نه. شایستگی مرجعیت دینی هم داره؟ بله داره، اما اگه مردم خواستن نخواستن نه. اما دیگه این واسطه در فیضش ربطی به خواست مردم نداره، چه مردم بخوان چه نخوان، این واسطه در فیض هستش و این امامتش در واقع پابرجاست. یعنی امامت تحقق پیدا کرده، چه مردم بشناسن امام رو چه نشناسن، چه اعتقاد بهش داشته باشن چه نداشته باشن، اصلا اینا هیچ ربطی نداره به این وساطه در فیض و اینا. خب اینم میشه با این امام یعنی این. پس امام در اصطلاح قرآن یعنی میان عارفان و فلاسفه اهل سنت و شیعه در اصل این که یک انسانی واسطه در فیض معنوی است میان خداوند متعال و دیگر انسان ها شک تردیدی نیست، اختلافی نیست. اختلاف ما با اهل سنت یا با دیگر ادیان در واقع در این مصادیقه، چه کسانی امام هستن مستاقا. عارفان اهل سنت میگن بله مثلا امیرالمؤمنین و ائمه هستن، ولی فقط اینا نیستن، در واقع کسی دیگری هم، کسان دیگری هم هستن، مثلا نام میبرن یعنی ابوبکر و عمر و اینا. ولی ما به خاطر اون آیات قرآن و روایات میگیم که این وساطت در فیض انحصار در ائمه علیهم السلام داره، غیر از ائمه نمیتونن به این مرتبه برسن و نرسیدن. پس این در واقع یک بحث. بحث بعدی اینیست که این واسطه در فیض خاص، حالا دیگه ما به اون فیض عام کاری نداریم، همین فیض معنوی که ازش تعبیر میکنیم به هدایت باطنی، این یک مبانی عقلی و قرآنی داره. این بحثمون اثبات رو داریم وارد میشیم درش. خب قرآن کریم میفرماید که هر پدیده‌ای که در این عالم رخ میدهد، این پدیده در واقع به اذن خداست و به اراده خداست و علم خداست. الله خالق و کل شیء، هر شیئی رو خدا ایجاد میکنه. لا تسقط من ورقت الا وهو يعلمها، هر چیزی در این عالم اتفاق بیفته منشأش خداست، مبدأ خداست و خالقش خداوند متعال. حالا منی که تقوا نداشتم این تقوا در دلم ایجاد شد، این تقوا شیئون هست یا نیست، موجوده یا معدومه؟ موجوده دیگه، معدوم که نیست دیگه. پس معدوم پس شیئه، حالا که یه الله و خالق و کل شیئن، خدا ایجاد کرده. صبری که من، شوقی که نسبت به خداوند متعال و محبت به خداوند متعال در دل من ایجاد شده، این شیء است یا لا شیء؟ شیء دیگه، پس خدا خالقش هست اینا هم. پس هر تغییری که در این عالم رخ میده، چه این تغییر خارج از وجود انسان باشد در تکوین، چه در درون انسان باشد، این شیء است، این یک حادثه است، یک پدیده است. چون پدیده و حادثه است خالق میخواد، خالقش خداست. چون فیض است پس واسطه میخواد، واسطش هم در واقع با غیر خدا باشد دیگه. نمیشه هم خدا خالق باشد هم واسطه در خلقتش باشد. اینا پس یک واسطه میخوان. پس اعمال ما، صفات درونی ما، حالات معنوی ما، حالات خوشی که پیدا میکنیم، اینا همه در واقع امور موجود و حادثن و لذا واسطه در فیض میخوان. به تعبیر قرآن واسطه در فیضم خدا در واقع
نشسته.
نه داریم مبانی میگیم دیگه، مبانی با دلیل فرق میکنه. اول بگیم که آیا مبانی این حرف چیه، مبانی نظریش چیه، بعد به بحث مرتبه اثبات دلیلیش انشاءالله برسیم. خب حالا نکته دیگر این استش که هم شیعه، هم اهل سنت، هم دیگر فلاسفه از ادیان دیگر و عارفانشون، این باز برمیگرده به اون اصل واسطه. این هستش که خداوند متعال یک نظام داره، یک سازمان ربوبی دارد. یعنی اینجور نیستش که خودش باشد و مخلوقاتش، بین خودش و مخلوقاتش یک نظام هست، یک سازمان ربوبی هستش. مثل این سازمان هایی که در کشورها هستش و در وزارتخونه ها در جاهای دیگه هستش و اینا. یک سلسله مراتبی است، یه روابطی است، در واقع هر کسی یک وظیفه‌ای داره، هر کسی یک شأنی در هستی داره خداوند متعال بین خودش و موجودات این نظام رو داره، این نظام و سازمان تکوینی رو داره. متعال نظام ربوبی که خداوند متعال و سازمان ربوبی خداوند متعال با سازمان‌های بشری تفاوت‌های در واقع ماهوی داره، ولی تفاوتش این همستش که ممکنه یک کسی در رأس یک سازمانی مثلا وزیر باشه ولی معاونش از او قوی‌تر و شایسته‌تر باشه، کارمندش از او قوی‌تر و شایسته‌تر باشه، اما در نظام ربوبی نیست که در رأس تکوینن از هر حیث از اونی که در رتبه پایین‌تر بالاتره و وجودش و سعه وجودیش و کمالاتش عمیق‌تر و گسترده‌تره. خب حالا این نظام رو فلاسفه مشا یه جور تبیین میکنن، میگن که عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل تا میان به عقل نهم، بعد عقل دوم که میشه عقل فعال. اینا سلسله مراتبی است. عقل اول اون اولین واسطه است بین خدا و ما دون خودش. هر وجودی، هر فیضی به عقل اول میرسه. عقل که اونا میگن مراد عقل انسانی نیست، یک موجود مجرد فراطبیعی که ازش تعبیر میکنن به عقل. علتی که ازش تعبیر میکنن به عقل این که او آگاه است، او عین آگاهیه، او عین شعوره، او عین ادراک و معرفت هست. ما فیض از عقل اول به عقل دوم میرسه، به عقل سوم میرسه، همینطور به چهارم، به عقل فعال. و عقل فعال است که به موجودات طبیعی جهان مادی وجود میده و تحولات و حوادث و اینها رو در واقع تدبیر میکنه. اونم میگه اگر انسانی بتواند اتصال و عقل فعال پیدا کنه، یه علم غیب گسترده نسبت به هستی آینده و گذشته پیدا میکنه و یک قدرت خارق العاده و تکوینی نسبت به حوادث پیدا میکنه. اون فلاسفه مشا اینطور میگن. بعد فلاسفه اشراقی جور دیگه میان این نظام رو ترسیم میکنند و اینها. در قرآن با تعابیر دیگر آمده، به جایی که بگه عقل اول عقل دوم، قرآن میگه عرش، کرسی، لوح، قلم، لوح محفوظ، کتاب حفیظ، ام الکتاب. اینا نظام خداوند متعال، نظام ربوبی خداوند متعال که هر کدومشون یه کارکردی و نقشی در هستی. موقع که میگیم هستی مراد جهان طبیعت نیست، هستی که میگیم یعنی ما سبالله، همه عوالم وجود و مراتبش، این میشه هستی. یک مرتبه از هستی میشه جهان ماده با همه کهکشان ها و همه آسمان ها و منظومه ها و این هاش. خب این نظام رو خداوند نظام در رأس اون نظام، اونا میگن عقل اول مشا، دیگران چیز دیگه. قرآن میگه در واقع تعبیری که قرآن داره، تعبیرهای خزائن مثلا تعبیر داره یا غیره. و عارفان میگن حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. اونی که مشایین ازش تعبیر میکنن به عقل اول، مثلا عارفان ازش این تعبیر رو دارن، قرآن یه تعبیر دیگری داره. در روایات داریم نوری، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله القلم، اول ما خلق الله العقل. عقل که میگن یعنی همون حقیقت حضرت هستش. قلم که میگن یعنی قلمی همون که می نویسه، ایجاد میکنه دیگه. من قلمم، روح من قلم بود، این از روح من این نوشته های تکوینی در عوالم مختلف ایجاد شده اینا. خب پس یک نظامی داره، این نظام هم در تربیت معنوی و اینها هم هست. اصل دیگری که در اینجا داریم در قرآن کریم هستش این استش که خداوند متعال دو نوع هدایت داره. یه هدایتی داره، هدایت طریقی است، یه هدایتی دارد هدایت باطنی و تکوینی است. هدایت طریقی خداوند متعال همین بیان کردن است، گفتن با زبان انبیا، با زبان کتابای آسمانی با انسان ها سخن گفته. اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این هدایت طریقی خداوند متعاله، یعنی با این جملات داره ما رو راهنمایی میکنه به کار خوبی به نام صوم، به نام نماز، به نام انفاق، به نام تواضع، به نام اخلاص. هر چی که در قرآن، کتاب‌های آسمانی، روایات، زبان انبیا آمده، اینا هم مصداق هدایت طریقی خداوند متعال. خداوند با این طریق با ذهن ما تماس میگیره، یعنی این مفاهیم رو به ذهن ما القا میکنه که نماز خوب انجام بدیم. ممکنه ما به اون چی که در ذهنمان آمده التزام پیدا کنیم، باور پیدا کنیم، انجام بدیم. اگه از این هدایت بهره ببریم ممکنه بهره هم نبریم، و گوش بدیم ولی عمل نکنیم، التزام پیدا نکنیم. این میشه هدایت طریقی خداوند متعال. این هدایت طریقی خداوند متعال در واقع این مربوط به همه انسان هاست، هیچ شرطی هم نداره. برای خدا این هدایت رو برسونه به کسی شرط نداره. به ابو سفیان میرسونه، به نمرود میرسونه، به فرعون میرسونه، به معاویه میرسونه، به سلمان و موسی و همه انسان ها میرسه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. من هدایتتون میکنم انسان ها رو، یا شاکر میشن یا کفور میشن. این شرط و این خودش یه فیضه. این معارف دین، احکام دین فیضه ده، چون یه امر وجودی است، پس فیض هست. حالا که فیض واسطه میخواد، واسطه در این فیض در واقع پیامبر است، اون حقیقت نبوتی است، حقیقت نبوتی هستش. پیامبران واسطه در این فیضن، این فیض شریعتی، این فیض تشریعی، این فیض پیامبران هست. خداوند متعال هدایت باطنی داره که در قرآن کریم داره. و من یرد ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. حالا ادامه هم داره. هر کس که خدا بخواد رو هدایت بکنه شرح صدر بهش میده. اما دیگه با ذهن کاری نداره، با گفتم کاری نداره، نه سخنیست، نه جمله‌ایست، نه عبارتیست. در صدر، در سینه، در قلب تصرف میکنم، در قلبش تصرف میکنم. در هدایت طریقی تصرف در ذهن نیست، تصرف در ذهنه. به این معنی که الغای مفاهیم تو ذهنه. و انسان حق انتخاب داره و اختیار داره. این که الان به من گفتن نماز بخوان، بخوانم یا نخوانم، اراده میکنم خواندن رو یا اراده میکنم نخواندن رو. پس باز این اراده من هستش که اون هدایت رو به فعلیت نهایی میرساند یا نمیرساند. اما در دومی نه، یشرح صدره للاسلام، من سینه او را، قلب او را آماده میکنم، تسلیم حقایق میکنم. باید با زبان قرآن آشنا باشیم، ما با اصطلاحات و زبان فرهنگ قرآن، نظام گویشی قرآن باید آشنا بشیم، و الا در واقع اون مفاهیم قرآن رو، مقاصد قرآن کریم رو نمیفهمیم. خب حالا که اینطور شد،
این فیض پس باید واسطه، این که هر فیضی باید واسطه داشته باشه رو قبلش گفتیم.
بعد این گفتیم واسطه در فیض دیگه، تو اون بحثای مقدماتی گفتیم هر حادثه یه واسطه در فیض است و یه واسطه.
همین این گزاره، این الان از قرآن یا جزء چیزای مبانی
فلسفی رو گفتن در حد داره که باشه.
اونجا گفتیم تو مبانی فلسفی داریم که در واقع هر فیضی یک واسطه میخواد، چه معنوی در واقع انسان، چه غیر معنوی در موجودات دیگه. اونجا گفتیم که چیز نداریم، چون بحث فلسفی نمیخوایم بکنیم دیگه، والا اونجا باید بیام ادله که فلاسفه میارن رو بگیم که اصلا مهم بحث قرآنی بکنیم، و مهم هم همینه. خب ببینیم قرآن چی گفته. قرآن ببین تعبیر واسطه نمیکنه. قرآن در واقع میگه که کی این کارو داره انجام میده، اون نظامو. ما که قرآن میگه من خدا عرش داره، این عرش خدا ملائکه داره، بعد میگه ملائکه این کارو میکنه، این کارو میکنه، این کارو میکنه، این واسطه ان دیگه.
خب
اینو بعد میرسیم. پس خداوند متعال همونطوری که آب میآفریند و در واقع باد میآفریند، کهکشان میآفریند، حیوانات میآفریند و انسان ها میآفریند، و در این آفرینش یک نظام سازمانی داره، یک واسطه ای داره که ازش تعبیر میکنه به ملائکه، ازش تعبیر میکنه که ولعادیات، در تعابیر مختلفی که در قرآن کریم درباره ملائکه و عرش و قلم و کرسی و اینها داره. وسعت کرسی و السماوات والارض، و کرسی خدا که معنی تخت و صندلی اینا نیست. این خداوند یک موجودی دارد، یک حقیقتی رو آفریده، یک حقیقت فرازمانی رو آفریده که اون حقیقت همه آسمان ها و زمین در وجود اوست، یعنی او مبدع وجود است در این آسمان ها، اوست که به این به اصطلاح آسمان ها و زمین وجود میدهد، اون وجودی که خودش از خدا آن به آن میگیرد و او رو به موجودات دیگه میده. خب پس خداوند متعال هدایت باطنی داره. همانطور که زمین می آفریند، حالات خوش در دل انسان ها می آفریند. ملکات نفسانی، کمالات معنوی در وجود انسان ها می کارد و می آفریند. میگیم اینجا هم واسطه می خواد. بدون واسطه نمیشه. حالا واسطش در قرآن کریم داریم، در آیات متعددی داریم. مثلا یکی از اون آیات آیه 73 سوره انبیا هستش، و جعلناهم ائمتا یهدون و امرنا. ما عده‌ای رو به امامت رساندیم که هدایت به امر بکنن، یهدون و امرنا داشته باشن. این یه آیه. این ضمیر هم این آیه در سوره انبیاست، آیه 73. آیه 71 و 72 اینا رو که ببینید، میبینید خداوند چند تا از انبیا رو نام برده، مثل حضرت اسحاق و اسماعیل و ظاهر حضرت ابراهیم اینا، میگه و جعلناهم ائمتا یهدونا. من این پیامبران رو، این حضرت ابراهیم رو امام قرار دادم تا هدایت به امر بکنن. یا در سوره بقره، اینا حالا جنبه اثباتی، اون دلیلی که میگید حالا واسطه کیا هستن. از نظر قرآن واسطه امامه. این از نظر قرآن ما یک مقام معنوی داریم، یک حقیقت معنوی داریم به نام امامت، و این امامت در واقع حامل این حقیقت یک انسان است که قرآن ازش تعبیر میکنه به امام. پس امام حامل یک حقیقتی است که از مجرای اون حقیقت فیضهای معنوی که هدایت باطنی خداست، همون یشرح صدره للاسلام، اون رو در واقع منتقل میکند به انسانهای دیگر، انسانهایی که استعداد و شایستش رو دارن. ما گفتیم که واژه هدایت در قرآن اون موقع که درباره انسان به کار میره، در این درباره انسانهایی که عنوان بهشون نمیده، اونجا که نمیگه والله لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی القوم الکافرین، اونجا یه بحث دیگه در هدایت. قرآن هدایت رو یا به معنای هدایت طریقی به کار برده، مثل انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا که عرض کردیم، یا هدایت باطنی که تصرف در سینه و صدر و قلب است به کار برده، که ازش تعبیر میکنیم به هدایت باطنی یا هدایت تکوینی. ببین در سوره انعام میگه و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، درست؟ بعد در سوره زمر ظاهرن خاطرم اگر اشتباه نکنم در آیه 22 و 23 در سوره زمر میگه و من یشرح صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. تو سوره انعام میگه اگر کسی رو بخوام هدایت باطنی بکنم قلبش رو گشاده میکنم. در سوره زمر میگه اگر قلب کسی رو گشاده کردم نور بهش میدم. نور در اصطلاح قرآن باز یک معانی عجیب و در واقع عمیقی داره، نور بهش میدم. بعد در واقع در یه آیه دیگری میگه که اول من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. آیا نمیبینی اونی که مرده بود ولی من زندش کردم و به اون نور دادم و با اون نور زندگی میکنن؟ نمیگه اون نور یه حیات میده. موقع قرآن میگه من کسی رو که هم هدایت بکنم شرح صد میدم، بعد گوه اگه شرح صد میدم بهش نور میدم، بعد گوه اگه نور بدم او رو زنده کردم. هدایت باطنی یعنی زنده شدن، دوباره زنده شدن، یک زندگی، یک حیات دیگری پیدا کردن، دوباره متولد شدن، که از این تولد دوباره و اینا در ادبیات عرفانی و شعری ما در واقع فراوان هستش. پس هدایت باطن با یک حیات جدیدی همراه هستش که قرآن ازش تعبیر میکنه. پس این هدایت باطن. حالا قرآن میگه این کسی که این حیات جدید رو به انسان ها میده، این هدایت باطن میده، امام هستش. آیه 73 سوره انبیا رو خوندیم. آیه 124 سوره بقره میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن. ما حضرت ابراهیم رو که به مقام خلت رسیده بود، خلیل الله شده بود، نبی شده بود، نبی الله شده، رسول شده بود، که به این مقامات رسیده بود، تازه ابتلاعات برش دادیم، آزمایش ها کردیم اونو، فاتمهن، نه و اون پیروز شد. حالا که پیروز شد گفتیم خب میخوام یه حقیقت دیگری بهت بدیم، یه مقام دیگری، اینی جائل و کل ناس اماما. حالا میخوام اون حقیقت امامت رو به تو بدم، تو رو میخوام کنم امام. امامتی که در آیه 134 سوره بقره آمده، این فراتر از رسالته، فراتر از نبوته. میگه تو نبی بودی، رسول بودی، بل لازم شد آزمایش بشی. آزمایشات الهی همون تسربات در جانه که میخواد پیامبران رو آزمایش کنه. انقدر تحولات در جانشون ایجاد میکنه، اون ناخالصی های ظریف و نورانی هم از اونها گرفته میشه. موقع که محض طهارت شدند و محض نور شدند، میگه حالا تو از این امتحان اومدی بیرون. در واقع امتحاناتیست که باعث ورزیده شدن و نورانی شدن و صاف شدن و صافی شدن روح پیامبرانش. میگه حالا که این دور شد، تو شدی امام. انی جائل و کل ناس امام. خب بیام، حضرت ابراهیم قبل از این که به این مقام برسه کارش شو بود، هدایت طریقی بود، با زبان با مردم سخن میگو، اونا رو هدایت میکرد، راه نمایی میکرد، نمرود رو، قومش رو، عموش رو و دیگران رو هدایت تشریع میکرد. رسالت و نبوت و اینا یعنی همین، با زبان و گفتار و اینا مردم رو راه نمایی کرد. میگه الان دیگه تو امام شدی. خب امام شدی یعنی چی؟ این تفسیر امامت اون آیه 73 سوره انبیاء. خب ما ابراهیم رو امام کردیم یعنی چی؟ یه هدایتی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، با امر ما انسان ها رو در واقع هدایت بکن. بفرمایید. خب قطعا این یهدون به امرنا که حضرت ابراهیم میخواد انجام بده، اون هدایت طریقیه نیست، اون هدایت زبانیه نیست. چرا؟ چون هدایت طریقی رو زمان نبوت داشت، زمان رسالت هم دیگه نیاز به این آزمایشات نبود، نیاز نبودم که منت سرش بذاره دیگه. قبلا هدایت طریقی حضرت ابراهیم داشت، میگه ما تو رو آزمایشت کردیم، حالا منت سرت میذاریم، با دوباره مقام هدایتگری بهت میدیم. میگیم این مقام هدایتگری که دادی چی؟ میگه خواه همونه، همون هدایت طریقی، همون هدایت زبانی. میگه من داشتم دیگه، با نبوت داشتم، با رسالت داشتم دیگه، این یه منت جدیدی نشد، یک امتنان جدید. پس این باید یه چیز دیگری باشه از جنس هدایت طریقی و گفتاری و در واقع بیانی. اینها نباید باشه، یعنی طریقی نباید باشه. طریقی که نشد میشه در واقع تکوینی و باطنی و اینها. خب ضمن این که اصولا هدایت طریقی اختصاصی به پیامبران نداره، بر هر مؤمنی واجبه و لازمه، اونقدری که میتواند و میفهمد و به درستی فهمیده و به درستی خودش بهش ملتزمه هدایت کنه دیگران رو، یعنی راهنمایی کنه. اگه شما دیدید که بنده یه خطایی میکنم بر اساس دین و شما میدانید بر اساس دین برخلافه، باید به من بگید. همین که به من گفت آقا این برخلاف نکن، هدایت کردید دیگه. این امر به معروف نهی از منکر نصیحت، این هدایت طریقی است که انبیام دارن. تا انبیا دارن اون هدایتشون هدایت بالاصاله است و معصومانه است، ما نه، ما به تبع ما در طریق انبیا اول بفهمیم هدایت طریقی چیه، بعد بریم او رو انجام بدیم. ممکنه معصومانه هم نباشه، یه چیزی که هدایت نباشه رو میخوایم تحمیل بکنیم بر دیگران. ولی قرض این که این یهدون به امرنایی که در به اصطلاح سوره انبیا هست و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، در اینجا هست، در سوره سجده هم هست و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا در اون سوره، این هدایت به امر. امر در اصطلاح قرآن گاهی به معنای فرمانه، امرنا یعنی فرمان دادیم، دستور دادم که یکی رئیسی به کارمند خودش دستور میده، امر میکنه. واژه امر در قرآن به معنای ملکوت هم هست، به معنای باطن هستی هم هست. انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. امر ما به گونه ایست که اگر اراده کنیم یک شیئی رو، کن فیکون میشه. چرا؟ چرا خداوند فعلش کن فیکونیه ولی مال ما نیست؟ میگه فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، در آیه و میگه علتش این که ملکوت اشیاء و موجودات دست خداست، ملکوتشون دست شما نیست. شما خواهی یه شیء بسازی، باید همین از موجودات طبیعی، اشیاء، از این علل و اسباب طبیعی رو کنار هم قرار بدی، ترکیب بکن، یه چیزی ساخته شه. عوامل مختلفی مزاحمتون میشن، در تضاد واقع میشید، لذا نمیتونه انجام. ولی من باطن هستیم کار انجام میدم. شما خواهی یه آتش رو خاموش بکنید، از علل مادی باید، از علل همعرض آتش، از ظاهر آتش باید آتش رو خاموش کن. آب بریزید، مواد در واقع اطفای حریق بریزید، خاموش. من بخوام خاموش کنم، من که آب نمیریزم که. من از باطن آتش حرارت و سوزانندگی رو ازش میگیرم، از ملکوت آتش سوزانندگی رو ازش میگیرم، دیگه نمیسوزه. ابراهیم میفته و نمیسوزه. هر موجودی یه ملکوت داره، چه موجود مادی چه موجود در واقع فرامادی. خدا از ملکوت تصرف میکنه، لذا تصرف خدا آنیست، کن فیکونیست، مزاحم نداره، مخالف نداره، علل و اسباب طبیعی اصلا تعطیلن، اونجا نمیتونن با خدا در بیفتن. باد و زلزله و سیل و حیوانات و همه با ما در میفتن، چون هم عرض من با خدا که نمیتونن در لله جنود و سماوات مدن. پس امر خدا یعنی ملکوت. ما فعلمون کن فیکونی، چون از ملکوت تصرف میکنیم، توی آن ایجاد میشه. خب امری هم که امام میخواد باش هدایت بکنه، اون امر یعنی امر ملکوتی. چرا؟ چون معنا نداره که به حضرت ابراهیم بگوید که، یا به حضرت عیسی، ما شما رو بعد از نبوت و امام، بعد از نبوت و رسالت به مقامی رساندیم که هدایت کنی با فرمان ما. میگیم چه هدایتی؟ میگه هدایت طریقی. خب ما قبلا هم با فرمان تو هدایت طریقی میکردیم دیگه. این هدایت تکوینیه. هدایت تکوینی دیگه با فرمان به معنای دستور، با امر به معنای دستور نمیسازه. نمیتونه به میگه ما تو را امام قرار دادیم که هدایت باطنی کنی با امر که ملکوته، یعنی طریق ملکوت. اگر امام یا حضرت ابراهیم ملکوت انسان ها در اختیارش نباشد، ملکوت انسان ها در سیطرش نباشد، که قلب انسان ها در سیطرش نباشد، که نمیتونه هدایت در قلب بکنه، که هدایت باطنی و ملکوتی بکنه. پس یهدون و امرنا که در سوره انبیا و سوره سجده آمده، مراد از امر همون امریست که در سوره یاسین آمده، انما امره ازا اراد شیئا یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پس ای ابراهیم، تو تا الان با فرمان قولی و زبانی ما هدایت ظاهری و طریقی میکردی مردم رو، الان به مقامی رسیدی که هدایت باطنی بکنی با امر باطنی ما، با ملکوت. یعنی چه؟ اینه از طریق ملکوت انسان ها، قلب انسان ها هدایتشون، این تصرف در دلشون بکنی، یعنی واسطه در فیض بشی. پس آیات 124 سوره بقره، 73 انبیا، 24 سجده، همه اینها دلالت دارد بر این که در واقع این امام است که این تصرف داره. یعنی مجرای اون هدایت باطنی خداوند متعال که در سوره انعام آمده، و من یرد الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام، مجرای اون هدایت باطنی امامه. میگه ما تو را امام قرار دادیم که هدایت باطنیمون از مجرای تو، و تو چگونه این کار رو انجام میدی؟ تو با تصرف در دلها، در ملکوته. ما یک ملکی داریم انسان ها، یک ملکوت. ملک ما این بدن ماست، اعضا و جوارح ماست، ذهن. یک ملکوتی داریم که روح ماست، با اون عمق جان ما هستش، قلب ما، عمق قلب ما هستش. خب میگه از طریق ملکوت انسان ها تصرف میکنیم. خب اگر امام از طریق ملکوت هدایت کرد، دیگه اونجا گفتیم بحث ذهن و عقل و انتخاب و اختیار نیست دیگه، اون تصرف در دله. یک نوری رو، یک حقیقتی، یک شوقی رو، یک صفت نیکوی رو، یک ملکه نفسانی رو در قلب انسان ایجاد میکنه امام. یک شوقی رو ایجاد میکنه، یک ایمانی رو ایجاد میکنه، یک تقوایی رو ایجاد میکنه، از باطن انسان، از ملکوت انسان ها این کار انجام میده. خب حالا بحث سر این استش که اصولاً امام به این معنا و امامت به این معنا لازمه یه نظام انسانی است. نمی شود انسان باشد و امام نباشه، که در روایات داریم که لولا الحجت لساخت الارض و اهلا. مراد از حجت اینه، این مرتبه از حجته، این مرتبه از امامته. چون انسان ها در واقع همانطور که نیاز به هدایت طریقی دارن، نیاز به هدایت باطنی هم دارن. همانطور که هدایت طریقی واسطه داره که نبوت و رسالت واسطه در هدایت طریقیه، این فیض معنوی و هدایت باطنی هم واسطه میخواد که حقیقت امامت هست و وجود امام هست. پس امامت به معنای واسطه در فیض اختصاص به عالم اسلام نداره. اینجور نیستش که امامت یه حقیقتی است که از 1400 سال پیش شروع شده. واسطه در فیض قبل از اسلام هم امامت بوده، در زمان حضرت عیسی بوده، در زمان حضرت موسی بوده، حضرت ابراهیم بوده، حضرت نوح بوده، از زمان حضرت آدم بوده است امامت بوده. نمیشه که در واقع هدایت ظاهری باشد و هدایت باطنی نباشد. چرا؟ چون اصولا هدایت ظاهری مقدمه هدایت باطنیه. خدا نمیخواد بخون ما نماز بخونیم فقط خونده باشیم، روزه بگیریم فقط روزه، میخواد این نماز روزه اثری در جان ما بذاره، تحولی نوری کمالی در جان ما ایجاد کنه که اون میشه هدایت باطنیه. برای اینه اگه اون اثر و نتیجه نباشه که اصل اون دین و نبوت و رسالت هم میشه امر لغو، وجود انبیا میشه وجود لغوی. این که میگن انبیا وجودشون و حضورشون و رسالتشون و از امامت دارن به این معناست، به این معناست که اونا اومدن مقدمه امامت باشن. اینکه در روایات داریم که انبیاء گذشته مقدمه ما بودن، نه اینکه مقدمه وجود جسمانی ما که 60 سال 70 سال ها. اینا حقیقتی که ما داریم، حقیقت واسطه در فیضی که ما داریم، چون کمالش مال ما هست پس بوده. حالا برخی از انبیاء و رسولان هم به مقام رسالت رسیدن هم به مقام امامت رسیدن، یعنی هم در واسطه در فیض ظاهری بودن هدایت طریقی، هم واسطه در فیض هدایت باطنی بودن، مثل حضرت ابراهیم، مثل پیامبران اولوالعزم، مثل گروه زیادی دست کم از رسولان الهی. گروهی هم بودن که پیامبر نبودن، مذهب خب امام نبودن، پیامبر بودن ولی امام نبودن. یعنی او پیامبری میکرده، امام هم امامت خودشو میکرده. لزومی نداره امام آشکار باشه، ظاهر باشه، مردم بشناسانش، مردم بشید باشن، او میتونه پنهان باشه چون کاری با ظاهر مردم نداره. کسی باید در مردم ظاهر باشد که با ظاهر مردم سرکار داره، یعنی با عقلشون، با ذهنشون، با زبان و گفتار و اینا سرکار داره. اون که کسی که میخواد از ملکوت تصرف بکنه که لازم نیست در میانه، باید زنده باشد. یعنی امام باید زنده باشه. امامی که از دنیا رفته نمیتونه هدایت باطنی داشته باشه. امام زنده هدایت باطنی داره. لذا حضرت عیسی علیه السلام فرمود که من در زمان تا زمانی که در میان مردم هستم شهید بر قلوب و اعمال مردمم و امام مردمم، و فلما توفیتنی و کنت انت الرقیب، کنت علیهم شهیدن ما دمت فیهم، من شهید بر این مردم هستم، یعنی امام مردمم مادامی که در میانشون زنده ام و که از دنیا رفتم کسی دیگری هست، به استثناء وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام که حیات ظاهری برای حضرت شرط نیست. اونم نه به خاطر دلیل بیرونی، به خاطر دلیل روایی و قرآنی. دلایل قرآنی میگوید که پیامبر اکرم شهید است و امام همه است، واسطه در فیض همه است، چه وجود جسمانی حیات داشته باشد چه نداشته باشد، اون دلایل خودش رو داره. حالا حضرت ابراهیم معلومه تا زمانی که انی جائل و کل ناس امامان نیامده بود امام نبوده، امام کس دیگری بوده، ولی قرآن ازش سخن نگفته چون نیازی نیست سخن بود. این که قرآن کریم مبحث امامت رو، امامت به معنای قرآنی نه به معنای متعارفی که در میان شیعه و اینا مطرح هستش، امامت به معنای قرآنی در واقع خداوند متعال بیان این حقیقت رو در داستان حضرت ابراهیم به صلاح عنوان کرده، نه که بخواد بگه قبل از ابراهیم امام نبوده است، امامت با ابراهیم شروع شده. پس قبل چرا؟ چون قرآن میگه یوم ندعو کل و ناسب به امامهم، روز قیامت هر گروهی از انسانها رو با امامشان میخوانیم. امام که قرآن میگه یعنی به اون کسی هادی باطنیست، کسی که در دنیا فیضهای باطنی رو به مردم میدهد، به امتش میدهد، این فردای قیامت باید فیضهای باطنی کمون بهشت و درجات بهشت رو به امت بده دیگه. چون آخرت باطن دنیاست، آخرت تجسم دنیا. اون کسی که واسطه در فیض بوده، فیض باطنی بوده، در آخرت هم واسطه خدا متعال میان امتش و بهش و مقامات بهشتی. لذا میگه یوما ندعو کل اناسن به امامه، نمیگه یوما ندعو کل اناسن به نبیهم یا به رسولهم. رسالت و نبوت دائرش عالم دنیاست، محدودش عالم، یعنی تاریخ مصرفش عالم دنیاست. چرا؟ چون رسالت سرکارش با ظاهر، با گفتنه. عرض کردیم این گفتنها، این هدایت طریقی خودش مقدمه است بر اون اثره، بر اون نتیجه است، بر اون هدایت باطنیه. پس بنابراین در آخرت انسانها رو با امتشون نمیخونن، با پیامبرشون نمیخونن، با رسولشون نمی، با امامشون میخونن. چرا؟ چون عالم قیامت عالم عمل و اختیار و ظواهر و شریعت و هدایت طریقی نیستش که. عالم آخر عالم باطنه، باطن دلها باید به صلاح نمایان شود. ولیکن یو آخذ و کمون لا ولیکن یو آخذ و کم به ما کسبت قلوب و کم یا اومد توبلت سرائره. سرائر یعنی اون که در عمق جان انسان هاست باید آشکار شه، تجسم پیدا کنه به صورت مقامات بهشتی یا در واقع درکات جهنمی. واسطه در این توبلت سرائر امامه، همچنان که امام این کمالات رو در سرائر مردم جای میداد با هدایت باطنی، همین مقامات معنوی بهش که تجسم اینه باید به مردم، این که میگن انا قسیم الجنت و النار، از این بابه. چون در دنیا من قسیم جنت و نار بودم دیگه، چون در دنیا با تصرفات ولائیم شما رو بهشتی کردم، یعنی شایسته بهشت کردم، همون آخرتم اون که در دنیا بهتون دادم تجسم یافته شد در مقامات بهشتی به شما میشه. هر امامی قسیم الجنت و نار هستش برای امت خودش. منتها چون همه امامان بر اساس آیات رو تحت ولایت پیامبر بزرگوار اسلام هستند و پیامبر بزرگوار اسلام اون فاتح بهشت رو امیرالمومنین قرار داده، چون ساقی کوثر رو امیرالمومنین قرار داده، بنابراین میگیم که امیرالمومنین یعنی انبیاء دیگر، امامان دیگر، امامان دیگر، امتهای دیگر هم این تقسیمشون به اذن پیامبر اکرم از مجرای امیرالمومنین، یعنی باز به اذن امیرالمومنین. حالا اینا بحثای فرعیز خیلی چیزی نداره. خب اینم یک نکته. نکته دیگر
این حسار شما به امام دونستون
که بدایت حقیقت امامت. میبینیم ما یک حقیقت معنوی داریم به نام حقیقت نبوت. کارش چیه؟ اتصال با غیب، معارف رو میشنود، میگیرد، میاد به مردم میده. خب حالا هدایت به امر یعنی فیض، آثار این به اصطلاح هدایت ظاهری رو باید در قلب ها بنشاند. این میشه امام، این میشه حقیقت امامت.
امامت حتما باید فقط از طریق امام انجام میشه.
آره امام دیگه اصلا میگه ما جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. این یهدون فعل مضارع هستش، به طور مستمر هدایت با اوست. و قرآن کریم هدایت باطنی رو به خداوند نسبت داده و به امام، به ملائکه نسبت نداده. نگفته ملائکه هدایت به امر میکنن یا کرسی یا عرش. یه جا گفته خدا، یه جا گفته امام.
شما دارید خدا فقط از طریق
امام، فقط از طریق امام.
مثلا در رابطه رو فکر کنم توفا بگید ملائکه این کار رو میکنه، خدا هم این کار رو میکنه. خب. بعضی از موارد نمیگیم که حتما از طریق ملائکه، یعنی ممکنه هدایت به امر رو یه جاهایی از طریق امام باشه، یه جاها بدون واسطه خدا. خب. این کار رو انجام بده.
بله شما اونجا چیز دارید، اونجا در واقع دلیل داریم در باب توفی، میبینیم چون به ملائکه نسبت داده شده. به هدایت به امر که میرسیم میبینیم یا به خودش نسبت داده یا به امام. خب حالا شما میگید که ممکنه بدون امام باشد، مستقیما خودش انجام داده باشه، درسته؟ اون بحث اولی که طرح کردیم که اصولا وساطت در فیض باید باشه، یه امر ضروری هستش، اون میاد اینجا رو تیز میکنه.
فلسفی.
که فلسفی میشه در واقع.
یه توضیح در مورد این جنس تغییر، یعنی این چیز فیضی که امام میگیره، حالا اون فیضی که در واقع معنویت باشه امام میگیره، این رو امام آیا تغییری میده، آیا رقیقش میکنه، آیا تبدیلش میکنه، آماده سازی میکنه برای آدم ها، چه اتفاق میفته؟ شاید این مثلا اون فرایندی که اینجا اتفاق میفته رو آدم یه ذهنیت داشته باشه معلوم بشه، ضرورتا معلوم بشه چیه.
حالا
میشه اینو تعریف کرد؟
آره بله، اون فرمایش شما غیر از
جمله یه ذره چیز سخته میگیم، یعنی انگار که خدا نعوذ بالله نیازمند وجود واسطه، بگه قاعدتا خدا که نیاز به چیزی نداره.
درست. یکی از اشکالات کسانی که واسطه در فیض قبول ندارن همینه، میگن لازمه به صلاح این عقیده نیازمندی به خداوند متعال هسته. جوابی که فلاسفه و عارفان دادن و به درستی هم جواب دادن، در روایات هم داریم، این استش که یه وقت نیازمندی به خاطر نقص در فاعله. من خودم اونقدر کامل نیستم که خودم به تنهایی کار انجام بدم، نیاز به یار و یاور و اسباب و ابزار اینا دارم. یه وقت هست نه، این نیازمندی به خاطر نیازمندی قابل دریافت کننده هستش. درسته، این به صلاح هستش. اون قابل ها چرا میگن به خدا میگن به خداوند متعال؟ به خاطر اینکه نمیتونه، نمیشه صبر ناقص بده به کسی. اگر خدا بخواد به کسی صبر ناقص بده یا توکل ناقص بده یا محبت ناقص بده یا این نقصان به خدا باید بگیم چرا؟ حسود، بخیل، ناتوانه، هیچ کدوم از اینا نیست. لازم اون قاعده فلسفی الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، میگن کسی که کمال محض شد، نور محض شد، جمال محض شد، تجلیش نمیتونه جمال ناقص باشه،
این خودش رو تولید بکنه،
کمال خودش رو با تجلی بده، این کمال خود. اگر بخشی شد داد، میگیم بخشی چرا؟ چرا بخشی شد دادی؟ ضعف داری، نقصان داری، بخل داری.
همین
رو میتونیم
بگیم تو قابل دیگه.
خب
این کمال رو میده خب. ولی اون همه رو
خب نه، این کمال به کی میده؟ همین دیگه، یه دونه. میگن خداوند متعال باید یه معلول داشته باشه، یه مخلوق. اگر دو تا مخلوق داشت، این دو تا مخلوق با هم تفاوت دارن دیگه، ولی دو که نمیشن، باید تفاوتی بین این نباشه بشن یک و دو، پس این تفاوت دارن، این تفاوت ها باید برگرده به ذات خداوند متعال، و ذات خداوند متعال باید در ذاتش دو حیثیت باشد، دو جهت باشد، این مرکب از جهات باشد، و خداوند متعال نمیتونه مرکب از جهات باشه، پس باید بسیط امتظام این خداوند بسیط محضه. حالا که اینطور شد، یه کسی مثل خودش میآفریند، فقط فرق بین خودش و اون اولی این است که او خالق است، او مخلوقه، این هر چی دارد ذاتاً مال خودشه، او هر چی دارد وابسته است، آریه است، آن به آن. ضمناً اونی که او داره که تعبیر میکنم به مثلا عقل اول یا پیامبر اکرم نوره، اون حقیقت پیامبر بزرگوار اسلام همون خداست، خدایی که فیض کامل خداست. درسته، هر کمالی دیگه تو این هست دیگه، هر کمالیش اکملش درش هست دیگه، در این اولی هستش. چون اگه کمی نقصان داشته، میگیم این نقصان یا به این باید برگرده یا به خودت باید برگرده، که این نمیشه. درست شد. پس یه دونه بیشتر نمی آفریند، اون کامل ترین. فقط فرقش در این هستش که اونی که این داره آریه است، آن به آن خدامتا میتونه این فیض رو قطع بکنه، این اراده رو، این چیز رو داره. و ضمنی که اینی که این داره سرریز کمال خدا نیست، چون چیزی از خدا جدا شده باشه، به این داده شده باشه، مثل باران نیست از آسمان جدا میشه میاد زمین، که آسمان زمین نیست، که میاد زمین که آسمان نیست، نه مثل اون نیست، مثل همون که عرض کردم فانوس و در واقع اون آینه ها و اینا هستش. خب حالا که اینطوره، لذا در دعای رجبیه هم داریم که من میدانم لا فرق بینک و بینها، هیچ فرقی بین تو خدا ای خدای متعال و این حضرات معصوم نیست، هیچ فرقی نیست، الا انهم خلقک و عبادک، فرق نیست، اونا معلولن تو علتی. لذا در روایات حضرات معصومین میفرمایند که نزلونا عن الربوبیه ما رو از ربوبیت تنزل بدید، بیایید پای ما رو خدا ندونید، درسته؟ و قلتون مستطعتون یا قلتون ماشیتون، هر کمال دیگه خواستید به ما بدید، هر کمالی که فکرتون میرسه و استطاعت عقلی دارید به ما نسبت بدید، به شرط اینکه ما رو به ربوبیت نرسونید. نزلون و عن ربوبیت، اینی که میفرماید مستطعتم معناش اینه که ما یه چیزایی داریم که اصلا در استطاعت عقل درک شما هم نیست، ولی شما اصلا میفهمید و به ما نسبت بدید. چیزایی هم ما داریم که در فهم شما که نیستیش، در فهم ملائکه و انبیا و رسولان و اینها نیست. پیامبر بزرگوار اسلام دارد که لی مع الله ساعاتون، من با خدای ساعاتی دارم، لا یحتملوه ملک مقرب او رسول مرسل امثال اینا. خب اون یه حالاتی یه چیزایی دارم که اینا، بنابراین انبیا هم نمیتونن بفهمن که پیامبر اکرم چی داره، اونقدری که خودشون دارن میتونن بفهمن که پیامبر اکرم داره، و چون میدانن پیامبر اکرم بالاتر از اوناست، میگن پیامبر آنچه را که ما داریم دارد و بالاتر، و بالاترش دیگه نمیدونن چیه، چون تجربه نکردن، شهود نکردن، ادراک نکردن. به ما میگه هرچی عقلتون میرسه بگید، چون شهود که ندارید عقلتون میرسه بگید. پس نه انبیا میتونن بفهمن ما کجاییم چه داریم، نه شما میتونید، ولی هرچی خواستید بگید، به شرط اینکه ما رو تنزل بدید از ربوبیت.
جواب اصلی که برای امام زنده ذات باطنی داره، یعنی الان امام رضا که مثلا از وجود مادیشون نیستن، اون مردم داره میشه امام رضا مثلا، اون میتونه ذات باطنی کنه یا به اذن مثلا
امام رضا ذات باطنی میکنه از مجرای امام عصر، از مجرای امام عصر علیه السلام. یکی از علمای بزرگ خواب دیده بود که من دیدم گفتگو میکردن امام زمان علیه السلام و امام رضا، دیدم مشرف شدم در حرم امام رضا، دیدم وجود مقدس ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف با امام رضا علیه السلام گفتگو دارم میکنن. امام از فرمود شما میگید که همه این زواری که اومدن الان ما یه چیزی باید بهشون بدیم، با مثلا با ایمانهای مختلف، با مثلا حالا لفظش هایی که دارن. امام رضا فرمود بله باید بدیم، یعنی از مجرای شما باید داده بشه دیگه. هر چیزی که میرسه، چون مگه ما نداریم که در شب قدر همه حوادث و اتفاقاتی که در تا سال آینده اتفاق میفته باید به امضای امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف برسه، درسته؟ یک سری از اون حوادث این استش که ما مثلا مشرف میشیم به حرم امام رضا علیه السلام و اونجا استحقاق یه فیضهای معنوی یا مادی پیدا میکنیم و باید به ما برسه، اینم باید به امضای امام عصر برسه دیگه. اگه به امضای امام عصر نرسه ما نمیتونیم بریم و به ما نمیرسه. پس توسل به حضرات معصوم، چون اینا در باطن یکی هستن، این تعددها دیگه سوریه و به لحاظ فهم ماست، تفکیکای عقلی است که ما میکنیم، ولی اینجوری نیستش که امام رضا علیه السلام بخواد بعد حضرت نخواد بعد حالا امام رضا بخواد او رو راضی بکنه یا قانع بکنه. این خوابی که دیده شده به خاطر اینکه یه مطالب دیگه ای گفته بشه. هر چیزی که در واقع لزام میگیم که هر به اصطلاح امامی شهید بر امت خودشه، هادی امت خودش هستش، که امام صادق علیه السلام در عصر خودش، وجود مقدس امیرالمومنین در عصر خودش، امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در عصر خودش. حالا همه توسلات که ما به حضرات معصومین داریم، چون اینا در باطن یکی هن دیگه، کلکم نورون واحد، چون نور واحدن اختلاف در اراده ندارن، اختلاف در انتخاب ندارن، اختیار ندارن، این اختلافات مال عالم دنیاست دیگه. بنابراین همه چی از مجرای امیرالمومنین هم که میاد در واقع به از مجرای امام عصر میرسه به دیگران، همه چی در سیطره امام عصر هر عصری هست، هر امتی هستش. اون سوالو شما رو عرض میکنه.
حالا من کسی بشه یه ذره گفته که فرایند سالهاست همیشه تو ذهن من بوده، این عقل اولی که شما فرمودید خدا یه موجودی خلق میکنه که بالاترین درجه کمال داشته باشه، خب بعد فرایندش بعدن چه اتفاق میفته؟ یعنی تمام مخلوقات از واسطه اون یا دوباره اون یه چیزی
نه از واسطه عقل اوله، حالا در عقل اول
اون دوری موجود خلق میکنه یا اون
آره. با نه اون باز یه موجود خلق میکنه ولی فرق میکنه. اون موجودی که او خلق میکنه در واقع ناقص‌تر از خودشه، در واقع تنزل پیدا کرده.
کجا تکثیر اتفاق میفته؟
به عقل فعال که میرسیم، از عقل فعال تکثیر رخ میده. بعضی ها معتقدن که ما عقول ارضی هم داریم، یعنی عقل اول دیگه یه عقل نمی آفرینه، دو عقل می آفرینه، عقل دوم دیگه دو عقل نیست. آره این تکثیر هست در درم عبالم تو
رو. این فراینده که می گفتم حالا سوالم بود، این آیا مرتبه هم داره؟ یعنی فیضی که عقل اول می خواد مثلا به مرحله بعدی عطا بکنه، آیا این چند مرحله اتفاق می افته؟ یا اینکه دیگه اون فیض بعد از اون تبدیل یا هر اتفاقی برش میفته دیگه این آمادگی داره هر کسی با هر ظرفی کوچیک و بزرگ و فلان بتونه این فیض رو دریافت بکنه، یا یعنی اینکه اونم دوباره با واسطه است؟ ازم اینه مثلا اون امام تنها واسطه است برای همه، یا دوباره امام احتیاج به احتیاج که نه حالا قابل احتیاج به این داره که مثلا واسطه های دیگه هم بین خودش و امام قرار بگیره دوباره
اون چیزی دیگه اونا همه هست. یه زما در روایات داریم که امام از عجل الله تعالی فرجه و شریف مثلا 313 تا سرباز دارن یا 310 تا سرباز دارن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن از به نظرم یکی از علمای تبریز به نام مرحوم زنوزی. ما زنوزی ها معروف هستن در اونجا و از علمای بزرگ هستن، منتها این فرد از با اون مرحوم آقا علی مدرس زنوزی فرق میکنم، از فلاسفه بزرگ بود. ایشون میگه که من یه بنایی داشتم خونم و اون به اصطلاح بنایی چند تا کارگر آورده بود اونا کار بنایی میکردن، دیدم یکیشون خیلی منظم و دقیق و کامل کار میکنن، یعنی این اون سر ساعت میاد بدون تأخیر تا سر نماز که وقت استراحتشونه کار میکنه بدون اینکه تنبلی کنه یا کار رو چیز بکنه اینا، و نمازش رو اول وقت میخونه بعد قضاشو میخونه دوباره بلافاصله شروع میکنه تا آخر. میگه من شیفته شدم این اخلاق و رفتارش. یه بار بنا یا من فرستادمش بره یه نردبون بیاره مثلا دوتا کوچون ورتن، خیلی طولش داد. بهش گفتم که آقا چرا طول دادی؟ نه با طول میدی. گفتش که من اجیرتو نیستم، به من دستور میدی، من اجیر این بنام، او باید به من میگه چرا دیر اومدی نه تو. بعد ولی حالا بهت میگم علتش این بود که کوچه ها تنگ بود، نردبون بزرگ بود، من میخواستم با سرعت بیام، این نردبون میخورد به در و دیوار، این خاک و مثلا کاگل این خونه ها میریخت، مدیون میشدم. برای که مدیون نشم با دقت اومدم که این نردبونم به جایی نخوره. بعد میگه ازش پرسیدم که به سلام مقلد کی هستی؟ گفت من مقلد نیستم، من خودم مجتهدم، به رأی خودم عمل میکنم. میگه چند تا سوال ازش کردم، دیدم با دلیل جواب داد. گفتم شک بین دو و چهار چی کار میکنه؟ گفت این کار میکنم. من گفتم دلیل چی؟ مثلا چند تا روایت خون. گفت به خاطر این روایت. به یه سوال دیگه کردم، گفت چیز. بعد بهش گفتم که امام زمان علیه السلام رو میشه دید؟ گفت آره چرا نمیشه دید، من پری روز دیدمش تو بازار، اونجای بازار بود. گفتم چجوری دیدش؟ گفت هیچی، لباس سربازی تنش بود، لباس سربازی اومده بود تو بازار فلانجا. بعد گفتم که میشه ما هم ببینیم؟ گفتش که آره اگه اصلاح کنید خودتونو، پاک کنید خودتونو میبینید، لازمم نیست شما برید، خود حضرت میاد پیشتون. بعد میگه دیگه رب دیگه نیومد، یه فرداش سر کار نیومد. به مرحوم علامه طباطبایی میگه، علامه طباطبایی میگن که ما رفتیم اونجا اون بازار و اینا، سربازه رو پیدا نکردیم، هرچی گشتیم پیدا نکردیم، خودش هم رفته و پیدا نکرد. خب بیا همچی که اینا واسطه در چیز هستن، واسطه در دستگیری و هدایت و لذا مثلا در چیزهام داریم خیلی از اونایی که امام هست عجل الله تعالی فرجه و شریف رو مشاهده میکنن در خواب یا در بیداری، اون سربازها رو میبینن، به هیئت امام عصر میبینن، یا اون عارفانی که به ولایت باطنی رسیدن میتونن تصرف در دلها بکنن، یه تحولی ایجاد بکنن، اونا از مجرای امام عصر هستش. یعنی این وساطت باز اینا هست، منتها اینا دیگه محدود است و مقید است و به چیز. بنابراین این به نوعی تفویض است، یعنی همون نظامی که خداوند متعال داره، این نظام رو هم امام اسعد جل الله تعالی و فرج شریف داره. در عرفان عارفان یه نظام دیگه‌ای بینه، اونا میگن قطب، به جای اونی که قرآن میگه امام، اون ازش تعبیر میکنن به قطب. میگن پیامبر بزرگوار اسلام دو تا قطب عالم است، یک وزیر دارن، وزیر یمین یه وزیر یسار دارد، بخشی از این تصرفات عالم وزیر بخشی مالون، بعد بین این وزیرها دوباره افراد دیگری میان، ابطال و ابدال و ممثال اینا، یک نظام اونا چیز میکنن. اما اون چی که ما داریم این هستش که حضرت سربازانی داره و این تصرف خیلی از تصرفات تکوینی یا در دلها و به اصطلاح که انجام میشه از ناحیه سربازان حضرت انجام میشه تا مثلا از ناحیه خودش. اما اون سوالی که فرمودید، ببینید صبر مراتب داره، درسته؟ یک وقت هستی کسی فقط صبر در برابر گناه داره، صبر در برابر حوادث نداره، یکی صبر در برابر حوادث داره، در برابر گناه نداره، یکی صبرش در واقع دائمی نیست، یکی صبرش دائمی هستش. اینا همه مراتب دیگه اختلاف هست. یکی صبر داره با کمال رضایت، یکی صبر داره اون کمال رضایت نداره، تو دلش ناراحته، یکی صبر داره تو دلش هم ناراحت نیست، ولی میگه ای کاش اینجور نمیشد، ای کاش اونجور میشد. اینا همه مراتب صبر هستش دیگه. اون صبر مطلق رو امام داره. موقع این افراد مراتب صبر رو بر حسب استعدادی که دارن و تلاش و کوششی که دارن بهش میرسن و از امام میرسه. نه که در به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارن که فیض کامل سرازیره، فیض کامل سرازیر از امام، ما نمیگیریم. مثل که یه باران شدیدی میاد، یه استکان به اندازه خودش آب توش جمع میشه، یه مثلا کاسه به اندازه خودش، یه قابلمه به اندازه خودش، یه دریاچه هم به اندازه خودش این آب رو دریافت میکنه. بنابراین امساک از ناحیه امام نیست، از ناحیه قابل هاییست که ماها هستیم. مطلب بعد این هستش که از آن دارم میگم، خب دو سه دقیقه بگیم بعد نماز بخونیم، اگه خواستید اینو تمامش بکنیم.
یه سوال کنیم، امت پیامبر هستیم بعد امت ابراهیم هم هستیم؟
نه، امت ابراهیم، ما امت پیامبر بزرگوار اسلام هستیم، به خاطر اینکه مکلف به شریعت پیامبر اکرم هستیم، مکلف به شریعت حضرت ابراهیم نیستیم.
یعنی از
اونو
به ما چیزی
نمیرسه، از حضرت ابراهیم علیه السلام ما چیزی نمیرسه؟ نه، اون که 100 پیش ماست، از 90 و 80 چی میخواد به ما برسه؟ 100 هست یه چی بخواد از 100 میرسه دیگه. حضرت ابراهیم چیزی نداره در مقابل پیامبر.
80ش برسه بقیه‌اش هم از این برسه.
نه چیزی. یعنی چی؟ نه، یه شریعت کاملی پیامبر اکرم آورده و فیضهای این شریعت رو هم حضرت در قلب ما جاری میکنه و فیض میکنه. هرچی هست از ناحیه وجود مقدسه پیامبر بزرگوار اسلام و حضرات معصومین هستش. خب بیا دو تا نکته عرض بکنم. بعضی‌ها فکر میکنن ولایت باطنی و تکوینی امام اون تصرفات مقطعی است. مثلا فرض کنید زهیر ابن قین رو در اون مسیر کربلا حضرت دید، یه گفتگوی تصرف کرد و متحولش کرد، یا مثلا حر ابن یزید رو مثلا متحول کرد. یا ولایت تکوینی امام، ولایت باطنی امام این نیست، اینا از خورده ریزه هاشه. ولایت باطنی امام دائمیه، مستمره، در هر آنه. شما الان شوق پیدا کردید بیایید در این جلسه، این جلسه خیره چون آیات و قرآن و روایات این رو از ناحیه امام به شما رسیده این شوق. بعد اون چی که الان میشنوید از آیات و روایات، هر اثری که در جانتون میکنی از ناحیه امامه. موقع شوق پیدا میکنید بیایید نماز بخونید، نماز مثلا ظهر عصرتون رو بخونید، این شوق از ناحیه امامه. موقع نماز میخونید، این نمازه یه اثری در جانتون میذاره، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این از ناحیه امامه. پس شما هر کار خیری که انجام میدید از ناحیه امام، شوقش از ناحیه امامه. اون کاری که انجام میدید هر اثر خیری در جانتون میذاره، اون باز از ناحیه امام هستش. هدایت باطنی امام اینه، اینجوری نیستش که مقطعی مثلا یه کسی مشرف شه خدمت امام است، مثلا تصرفی بشه یا غیره. اونا تصرفات مقطعی و موردی هستش. اونی که هدایت باطنی امامه یعنی این وقفه در هدایت باطنی امام نیست. هدایت باطنی امام یه امر مستمر دائمی شبانه روزی است
برای
همه انسان. حالا میگیم برای کیا هست، کیانه و چه شرایطی داره، اونا رو عرض میکنیم. حالا برای شما خواب خوب که میبینید نزای امامه، اون خواب خوبی انگیزه خوب در شما ایجاد میکنه، او از مجرای امام هستش. اون فعل خوبی که انجام میدید منشأ فعل خوب دیگه میشه. اون چرا؟ چون همه اینا در جانتون اتفاق میفته. شوق در جان، انگیزه در جان، اراده در جان، رضایت در جان، کراهت در جان، توکل و صبر و تقوا و همه اینا در جان دیگه. اینا از ناحیه امام. اون آثاری هم که این اعمال دوباره به ما برمیگردونه، اون آثار هم از ناحیه امام هستش. پس ما الان همواره تحت حفاظت، یعنی هر کسی به هر اندازه که کار خیر انجام میدهد و در واقع کار نیک انجام میدهد، قبل و بعدش از ناحیه امامه. چون تا شما شوق و انگیزه درتون ایجاد نشون کار خیر رو انجام نمیدید. شوق و انگیزه یه امر قلبیه، این از آیه امامه. بعد که انجام دادید یه اثری در جانتون داره، این از ناحیه امام. این کار خیر شما در جان کسی که این کار خیر رو درباره او انجام میدید، او باز از ناحیه امام هستش. اون کار خیر شما یه اثری در جان او میکنه، او دوباره کار این باز از ناحیه امام هستش. هر حال خوشی، هر فکر خوشی، هر آرامش خوشی، هر نیت خوشی، هر آرزوی خوشی، هر عمل خوشی، همه اینا از ناحیه امام میرسه، از مجرای امام. این هدایت باطن، یعنی هر چیزی که در جان ما رخ میده و ما رو یه ذره به حقیقت میرسونه، یه ذره به بهش نزدیم کنه، یه ذره به خدا نزدیم کنه، از ناحیه امامه. هر چیزی ما رو یه ذره به خوبی ها و به نیک ها، به اخلاق، به رفتار، به حالات خوب، و که همه اینا بعد میشه بهشت و قرب و اینا از ناحیه امام رخ میده. یهدونه و امرنا، یعنی از ناحیه ملکوته. چون از ناحیه ملکوت ماست نمیفهمیم، احساس نمیکنیم. مثلا در سوال شده چرا ما احساس نمیکنیم، بچه جوجه احساس نمیکنیم. حالا به دلایلی که عرض میکنم چند تا دلیل داره. یه دلیلی از ناحیه در واقع باطن ما هستش، و چون در باطن ما هستش و ما نگاه عمیق هستی شناختی و قرآن شناختی نداریم، فکر میکنیم حالا خود این عمل است، من خودم اراده کردم که در واقع این کار خوب انجام بدم و این کار خوبه در دل من مستقیما اثر کرد. یعنی فعل خوب رو به خودمون نسبت میدیم، اثرش هم به اون فعلی که میگیم نماز باعث میشه. این کار رفتم زیارت یا حال خوش پیدا کردم، حال خوشم رو نسبت میدم به زیارته، در صورتی که امام این حال خوش بشه. این رفتن من، زیارت من مقدم است، فقط یک شرط، فقط اون نتیجه از ناحیه امام. لذا اینه که من گاهی نماز میکنم حال خوش ندارم، گاهی وقتا دو نفر نماز میکنن حال خوششون متفاوته. این تفاوت از ناحیه عمل اگه بود که عمل سلام یکیه، که اون از ناحیه در واقع اجرای امام هستش. نماز بخونیم. سلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. نکته بعد این استش که خب حالا به اینجا رسیدیم که هر عصری یه امام داره، هر دورانی یه امامی داره. به قول مولوی، پس به هر دوری ولی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. خب هر دوره، هر ولی، هر عصری ولی، اینا میگن در عرفان میگن ولایت، ولی میگن، عارفان تعبیر به ولی میکنن، میگن ما ولایت داریم، نبوت داریم، رسالت داریم. اون ولایت باطن نبوته و باطن رسالت هستش، چون اون چی که مهمه این هستش که این فیض باطنی به قلب بشینه. هر دوره‌ای هر عصری هم یک ولی قائمه. منتها اختلافی که ما عرض کردم با عارفان اهل سنت داریم تو مصداقه. مثلا مولوی همینجا در ادامه میگه پس امام حی قائم آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست. میگه ولی باید باشه، حالا یا از نسل عمر باشه نسل علی علیه السلام. اینجاها با هم اختلاف داریم که نمیشه از نسل اصطلاح عمر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن کریم میفرماید که شرط امامت عصمت و فقط حضرات معصومین معصوم هستن، دیگر صحابه معصوم نیستن. حالا این شرط امامت هم از آیه 35 سوره یونس به دست میاد، هم از آیه همین 124 سوره بقره به دست میاد که امام باید معصوم باشه. چون موقعی که خداوند متعال در این آیه به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعل و کل ناس اماما، حضرت دید خیلی مقام عظیمیه، خیلی مقام بزرگیه، گفت از به ذریه منم اینو بده، مقام که به من دادی به ذریه من، قال و من ذریتی، به ذریه منم بده. قال لا ینال و عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. اینجا سوال اینه که حضرت ابراهیم برای کدوم یک از ذریهش، کدوم بخش از ذریهش تقاضای امامت کرد؟ اگه بخوایم یک تقسیم بندی عقلی داشته باشیم درباره ذریه حضرت ابراهیم، ذریه حضرت ابراهیم چهار بخش میشن، چهار دسته. بخشی از ذریه حضرت ابراهیم هستن که از ابتدا تا آخر عمرشون اهل لغزش و گناه و خطا بودن. و معنا نداره حضرت ابراهیم به خداوند تو بگی به این ذریه من، به این بخش از ذریه من امامت بده، چون خودش میدونه اونی که خودش بهش رسیده بعد از نبوت و رسالت و اون عصمت و اون چیزها بوده. نمیشه برای ذریه‌ای که در طول عمر گناه کرده اون تقاضا معقول نیست برای این بخش اول باشه. بخش دوم ذریه حضرت ابراهیم هم اون ذریه هستن که در ابتدا مثلا خوب بودن ولی در ادامه زندگی در آخر اهل گناه و لغزش بودن. حضرت ابراهیم برای اینا هم که نمیخواه تقاضا بکنه که آقا به اینی که ولی یه وقتی خوب بوده از ذریه هم ولی الان خطاکاره به این بده، نه معقول نیست. بخش سوم اون ذریه ای هستش که در واقع در ابتدا لغزشی چیزی داشته ولی بعد توبه میکند و پاک میشد و صالح میشه. بخش چهارم هم اون ذریه ایست که در طول عمرشون اصلا گناه و لغزش ندارن. حضرت ابراهیم برای این دوتا بخش از ذریهش تقاضای امامت میکنه. به این دو بخش از ذریه من، اونایی که کاملا پاک از گناه بودن در طول عمر، اونایی که نه ابتدا لغزش نه ولی بعد توبه حقیقی کامل کردن، به این دو دسته بده. خدا متعال فرمود که لا ینال و عهد الظالمین، اون بخش سوم هم از ظالمین هم به عنوان بخش ظلم مرتکب شدن، گناه ظلمه، ولی یه بخشی از عمرش ظلم بوده ظالمه، حتی توبه کرده ولی توبهش هم پذیرفتیم، اما برای این مقام شایسته نیست. یه بخش دیگر میمونه، اون بخش آخره دیگه. لا ینال و عهد ظالمین یعنی به اون ذریه ظالمتو نمیدم که تقاضا کردی براش، ولی به ذریه غیر ظالمتو میدم که اون میشه معصومین میشه دیگه. و شرط امامت عصمت و فقط از نسل حضرت از نسل امیرالمومنین علیه السلام ائمه معصومین آمدن دیگه. دیگر صحابه نه خودشون معصوم بودن و نه نسلشون معصوم بودن. بنابراین نمیشه بگید که خواه از نسل علی خواه از در واقع عمر، یا خواه از نسل عمر خواه از علی. بعد میگه که مهدی و هادی وی است ای راه جو. مولوی میگه هم مهدی هم هادی است، امام هم خودش هدایت شده از طریق خدا، همه فیضها رو یک جا خدا به او داده، هم هادی هستش، هم نهان و هم نشسته روبرو. دیگه فرق نمیکنه کسی که ولی شد امام شد، فرق نمی کنه حاضر باشه ببینیش یا پنهان باشه و نبینیش، او دیگه ولی هست. مسئله بعدی شرط بهرمندی از هدایت باطنی امامه، چه شرطی هستش؟ خب شرطش با این بیاناتی که عرض کردیم روشن شد دیگه، تعبد به شریعت. چون امام میخواد آثار عمل و التزام به شریعت رو در جان ما ایجاد کنه دیگه، شوق ایجاد کنه به شریعت، عمل که کردیم آثارش در قلب ما بوده، پس التزام به شریعت و تعبد به شریعت شرط بهره‌مندی از ولایت باطنی. یعنی که پذیرفتن هدایت طریقی و ظاهری شرط رسیدن به هدایت باطنی. حالا یه کسی هدایت ظاهری اصلا قبول نکنه، من دین رو قبول ندارم، اسلام رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم، قرآن رو قبول ندارم، یعنی هدایت طریقی رو نپذیرفت، دیگه هدایت باطنی به اون نمیرسه، او از هدایت باطنی امام معصوم هستش. پس شرط پذیرش در واقع دینه. حالا آیا اعتقاد به امام بودن امام هم شرطه؟ مثلا کسی میتونه از هدایت باطنی امام عصر عجل الله تعالی فراجه و شریف بهره ببره که اعتقاد داشته باشه امام عصری وجود داره و او هادی باطنی است؟ نه، شرط نیست. شرط این استش که اگر امامت چنین شخصی برای ثابت شد انکار نکنه. این اگر ثابت شد که امیرالمومنین علیه السلام امام معصومه، ثابت شد براش انکار نکنه. اگر انکار نکرد، اما اگر اصلا براش ثابت نشود، مثلا نفهمید آقا الان امام معصومی وجود داره، مثلا پیروان ادیان دیگه که الان در جاهای مختلف جهان هستن، اصلا خبر ندارن تشیعی هست، امامتی هست، امام عصری هست، واسطه فیضی هست، خبر نداره بنده خدا. از شرط بهره‌مندی از ولایت امام عصر علیه السلام بر اون کسایی است که این شرایط درشون فراهم شده که علم پیدا کردن به امامت امام. حالا زیر بار علمشون نمیخوام برن، کسی که زیر بار علم نمیخواد بره معلوم میشه که اصلا هدایت باطنی رو قبول نداره، ولایت رو قبول نداره، امامت رو قبول نداره. اما اون که بهش نرسیده، نه، از مجرای امام عصر. مثلا فرض کنید یه یهودی، یه مسیحی، باور رو اون طینت خوبی که داره، رو همون چیزی که داره باور کرده، دینه تورات الان بهترین کتاب آسمان، بهترین دینه و به همون هم التزام داره. یا یک مسیحی یقین پیدا کرده که انجیل که بهترین کتاب آسمان است و مسیحیت بهترین دینه، خبری هم از اسلام نداره، از اصل اسلام نداره، چه حالا اسلام یه مذهبی داره به نام تشیع و امامت و واسطه فیض و این حرفا اصلا به گوشش نخورده، یا اگر به گوشش خورده او باور نکرده، یه جوری برش رسیده شده که این باوره درش ایجاد نشده، مثلا با تبلیغات سو بر علیه اسلام به گوشش خورده یه اسلام هست، اما اسلام داعشی، اسلام وهابی، اسلام که نه منطق داره، نه عقل داره، نه انسانیت داره، نه فطرت داره، نه هیچی نداره دیگه، چون که انحراف در دین باعث میشه فطرت هم از دست بره. یعنی اونهایی که متدینن و دین خوب نمیفهمن، بهش التزام پیدا نمیکنن، اونها خسارت دارن. از اونها که دین اسلام بهشون نرسیده و ازشون بدتر میشه. چرا؟ اون که اسلام بهش نرسیده، اون فطرت خودش و اون فهمای عقلی خودش پایبنده دیگه. اون دریافتی که فطرت بهش میگه ظلم نکن به مردم، دستگیری کن، آدم نکش، اینا رو فطرتش بهش میگه پای داره. اما اون که مسلمان میشه یا متدین به یک دینی میشه، اون دینه جای فطرت رو میگیره، چون میگه این دین حق دیگه، هرچی که این گفت من انجام میدم، هرچی که این دین گفته بر من واجبه، انگار دین میشونه جای در واقع عقل و فطرت خودش. موقعی دین نشون جای عقل و فطرت خودش، حالا همین دین رو اگه درست بفهمه عیبی نداره، اون دینه کار فطرت و عقل رو به طور کامل و جامع و اکمل انجام میده. حالا همین دین رو غلط فهمیم، همون دین رو غلط فهمیم، دوچار یک جنایت هایی میشه، خلاف هایی میشه، که اونایی که این دین رو ندارن ولی فطرتشون دارن دوچار این جنایت ها نمیشن، مثل داعش، مثل ناصبی ها اومدن دین رو جایگزین فطرت و عقل کردن، بعد از دینم بد فهمیدن، کج فهمیدن. حالا اما یکی نه، چون فطرت خودش دین اسلام بهش نرسه، یا اگر رسیده دین جعلی بهش رسیده که نپذیرفته، به حقم نپذیرفته، حالا داره با آموزهای مسیحیت عمل میکنه، یک شنبه ها مثلا کلیسا میره، نمیدونم هر چیزایی که انجیل بهشون گفته انجام میده و ترک میکنه، این فیض باطنی از امام بهش میرسه. به اندازه‌ای که، به هر اندازه که به شریعتی که دستش هست که انجیل و توراته و فطرت و عقلش پایبنده، به همان اندازه امام هدایت باطنی بهش میده. اصلا شوقی که او پیدا میکنه یک شنبه ها بره کلیسا از نای امامه. موقع یک شنبه میره کلیسا یه حال خوشی پیدا میکنه، باز اون از نای امام عصر میره. اگه خواب خوبی، خواب معنوی میبینه، یه حرکت معنوی درش ایجاد میشه، عمل خوب، انسان دوستانه، از نای امامه. اون مسیحی هم اگه یه یتیمی میبینه میره یتیم نوازی میکنه، شوق یتیم نوازی به عنوان کار خیر او رو امام در دلش ایجاد کرده. بعد اون یتیم نوازی که اثر خوبی در دلش میذاره، باز اون از ناحیه امام هستش. منتها اینجا گاهی وقتا امام مکاشفات اونها رو یا خوابهای خوش اونها رو بر اساس اون در واقع الگوهای معرفتی خودشون نشون میده. یعنی امام در قالب، فرض کنید که یه قدیس میره به خواب یک مسیحی، یا اون سرباز امام که بخواد بره به خواب یک مسیحی بره او رو، یا یک زن مسیحی مثلا فرض کنید که امام رو در قالب مریم باکره میبینه در خواب، در قالب حضرت عیسی میبینه در خواب. چرا؟ چون اگر امام است که بنان شرایط نیستش که بره بگه آقا بیا شیعه شو، بیا من قبول کن، بر اساس هم باورهای خوابهایی که میبینن، مکاشفاتی که دارن، همه از مجرای امام است هستش. هر آنچه که به عارفان مسیحی و یهودی از مکاشفات میرسه، خوابای خوب میرسه، حالای خوش معنوی، اینا همه باز از مجرای امامه. چرا؟ چون اینا طالب حقن و خاضع در برابر حقن، خاضع در برابر ولایتن. منتها فکر میکنم ولیشون حضرت عیساست، ولیشون حضرت موساست، با پیرو باشه. حالا اگه به چنین شخصی برای ثابت شد که آقا نه، ولی عصر تو امام عصر میپذیره دیگه، اناد که نداره که، استکبار که نداره، اما نپذیره. از اون روایات هم که میفهم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، ماره اون ماهاست، مال اونایی که در واقع در یک جغرافیا یه اسلام بودن، اسلام بهشون رسیده، مذهب شیعه بهشون رسیده، ولی زیر بار نرفتن، از مثل عالمان اهل سنت که یقین پیدا میکنن دین شیعه حقه، ولی به خاطر ملاحظاتی اقرار نمیکنن، یا سنی ها که یقین اقرار، ولی توده سنی ها نه، توده سنی هایی هم که اونا که میرن پیت بسته مثلا نماز میخونن، اونا دست نماز میخونن، برخلاف فقه امام صادق علیه السلام نماز میخونن، باز اونا از مجرای امام صادق، همون شوق به نمازشون، شوق به اما باز از نهای امام عصره، و فیضی که بعدا میرسه از نهای امام عصر. ممکنه او عمر رو در خواب ببینه، عمر رو در خواب میبینه که حضرت عمر مثلا در ذهن اونها یه مثلا فیض باطنی بهش رسون، یه هدایته، یه نصیحتشه، یه دستورالعمل بهش داد، ببینه داره امام از در قالب و تمثال عمر میره به خواب او و او رو هدایت میکنه، در تمثال ابوبکر میره. ازا بعضی از سنی ها که میگن ما ابوبکر رو دیدیم بعدش یک تحول معنوی در جانمون ایجاد شد، که ببینه داره تو مستا اونا ایجاد شده. امام براش مهم نیستش که حالا در قالبه، هر چیزی که این فرد رو جلو میبره با همون طریق میره، و یه بعضی هاشون هم نه، حالا یک قابلیت و شایستگی هدایت ظاهری هم دارن، خب اونجا امام خودش رو بر اونا هم عرضه میکنه، به طریقی اونا شیعه میشن، یا شیعه ظاهری میشن، هم ظاهر و باطن هم، یا تقیه میکنند و اینا. اما اونا که این استعداد و قابلیت نیست، با همون باورهای سوری و ظاهری خودشون امام فیض باطنی بهشون میرسونه. اینم بنابراین نگیم ابناء بشری که اعتقاد ندارم نداشته باشم، فیض از نهای امام بهشون میرسه. اونها در واقع پس محروم مطلقا نه، محرومیتشون یا بهره‌مندیشون از فیض باطنی امام بستگی داره به اون حقی که بهش رسیدن، بدون کوتاهی و بدون عناد چقدر به اون حق پایبندن، به همون اندازه که پایبندن، به همون اندازه در واقع از فیض باطنی امام بهره میبرن. حالا فرق ما با اونا در چیه؟ شیعیان چه چیزی به دست میآورن که اونا به دست نمیارن؟ مثلا تو سوالات بود، خب معلومه دیگه، بسته‌ای داریم ما چه نوع شیعه‌ای باشیم. یه وقت یه شیعه‌ای هستیم که تعبدمون به تشیع و اینا کمتر از اون مسیحی به انجیل و باورهای دینیش، ما فیض باطنیمون از اون هم کمتر. یه وقت هست نه، ما به شریعت، به دین اسلام، به مذهبش یه تعبد التزام عملی ایمان راستین داریم، خب فیض باطنیمون هم از اون بیشتره. چرا؟ چون یه کسی که مثلا در طول روز دو تا تکلیف، سه تا تکلیف داره، اون مسیحیه، به اندازه سه تا تکلیف فیض باطنی میبره. اما یه شیعه‌ای که صبح تا شب تکلیف داره تو حوزه یا وجوبه یا استحبابه یا چیزه، آقا محمود شما هر وقت چیزه از اون فیض واجب محروم نشید. اونم واسطش امامه. آره خلاصه چیز نشید. این اینطوره. خب یه کسی مثلا بعضی از شیعیان و عالمان راستین و اینا که همه تعبد کامل میخوان داشته باشن، که این قطعا خیلی فرق میکنه. چرا؟ چون عمل صالح بیشتری داره دیگه، عبادت بیشتر، عمل صالح بیشتری داره، پس فیض باطنی بیشتره. اون فردی که در دیگر ادیان هسته عمل کمتری داره، خب فیض باطنی کمتری داره، فیض معنوی کمتری داره. عرض کردن باز میشه یه نفر همون جا باشه، فیضش از یک شیعه معتقد به امام از یک منظری برتر باشه.
خب از اون ولیش هم هست دیگه، یعنی وقتی که شیعه میشه تعداد تکلیفایی که کاری که باید انجام بده و انجام نده بیشتر میشه، احتمال تخلفاتش و اینا بیشتر میشه دیگه. یعنی این من فرض کنم فقط این دوتا کار به من واجبه، این دوتا کارم نباید بکنم، احتمالا کامل انجام میدم. ولی اگر مثلا صد تا کار انجام بدم، صد تا کار انجام ندم، احتمال خطا، حالا عمدی سهوی توی انجامش هم بیشتر میشه.
عیبی نداره، چون ما یک ایمان هست و باور هست. حالا بعد میخواستم عرض کنم خود باور به امام و توجه به امام از بزرگترین کارهای نیکه، خودش چشمه ایست برای فیض باطنی. این باور اون فرد نداره. از همین که ما باشیم باوری داریم چه ولو خطاهامونم زیاده، چیزهامونم زیاده، اما اون کارهای صالح به اضافه این باور و این توجه و توسل جبران اون خطاها رو میکنه. احتمالاً
بی ربطه، باور اینا یه، اما مثلا شما هر جد بیشتر بشین با معارف و طبیعتاً تعداد تکلیفایی که متوجه میشین بیشتر میشه. خب قسمت باورش که ثابته،
خب
اما وقتی تعداد تکلیف ها بیشتر میشه، آدم احساس میکنه خب از هر کدومشو چه مقصر باشه چه به هر نحوی انجام نده، طبیعتاً در مقابل اینا بعدا باید جوابگو باشه. در واقع اگه نمیدونستیم، یعنی هر یه حدیثی که بیشتر یاد میگیریم بهتر یاد نگیره دیگه،
من
یاد
میگیره
حالا باید انجام بده یا یه کاری انجام
بده. نه، خود یاد گرفتن و علاقه من بودن که به این عمل بکنه ولو بعدن هم در اثر لغزش عمل نمیکنه، این فیضه، این حقیقته، یه چیز خوبه، حقیقی وجوده و این اثر خودشو داره. ضمن این که گاهی وقتا یک سری موانع خارجی مانع التزام ما میشه، در جانمون التزام و شوق و علاقه هست نمیشه، اینا جبران میشه، یا در دنیا جبران میشه یا در آخرت، یا برای ما هم برای ما هم برای اونها. مثلا ما در روایات داریم اونهایی که ولایت بهشون نرسیده، همین ادیان دیگه، پیروان ادیان دیگه، در روایت داریم که در عالم برزخ برشون عرضه میشه، اونجا ولایت پیدا میکنن و باز اونجا تکمیل میشن. یعنی فیض باطنی که در برزخ بهشون میرسه از ناحیه امام بیشتر از اونیست که در دنیا بهشون رسیده. یا اون شیعهی که فرض ما تو روایات بعضیات داریم که مثلا یک کسی قرآن خوندن بلد نبوده، به در عالم برزخ بهش قرآن خوندن یاد میدن تا از این فیض معنوی در عالم برزخ، استعدادها در عالم برزخ به فعلیت میرسه.
این روایت بود، این قرآن رو یاد میدن اون وقت؟
نه این یه روایاتی داریم مضمونش اینه، این در واقع خوابی بود که یکی از علما دیده بود. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که در عالم برزخ تعلیم میدن، اونی که میتونسته در اینجا علاقه داشته میتونسته ولی نشده قرآن خوندن یاد بگیره، خدا تو اون عالم بهش میدن، اینجا میتونسته ولایت و معرفت پیدا بکنه، اسبابش براش فراهم نشده. مهم اون استعداده است، اون استعدادا به فعلیت میرسه. ولو اونجاهایی که ما در دنیا در سر لغزش خودمون یا عوامل دیگه اون استعداد به فعلیت نرسوندیم، تو اون عالم به فعلیت میرسه. اینا هم دیگه فضل، دیگه فضل و رحمت و اینا حق نیست. حق ما استحقاق اونه که اون مقداری که عمل انجام دادیم به ما بدن. در برزخ ما فراتر از حق دیگه استعداد میاد. یه آیه ای داریم و یه روایت خیلی عجیبی از امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه است، خیلی عجیبه اون روایته، نمیدونم براتون قبلا خوندم یا نه. آیه شریفه اینه: لیمیز الخبیث من الطیب، روز قیامت خبیث از طیب باید جدا شه. بعد اینه که در قیامت اون کسی که جانش ایمان و ولایت و اینا بوده، گناهانی خباستهایی در او ایجاد کرده، خباستها از جدا میشه، طیب طیب میشه. اینا همه فضله دیگه. اونی که جانش خبیث بوده، روحش خبیث بوده ولی اعمال طیب داشته، خیر و خیررسانی و کار خوب و فلان اینا داشته، اون طیبه ازش گرفته میشه. طیبه های این ذات خبیث به اون ذات طیبی داده میشود که دوچار خبیث بوده، خباستهای ظاهری بوده در دنیا، گناه و لغزش، ما خباستهای او رو میگیرم میدم به این.
آره.
اون میگه طیب از خبیث جدا میشه، بعد تراکم پیدا میکنه. تو قرآن بعد میگه تراکم باید باشه، یعنی همه خبیث ها با جمع شه یه جا، همه طیبان با جمع. البته با سلسله مراتب و اینا در اونجا بر اساس علم الهی محفوظ هستش.
جواب اصلی که فرمان فضله، مثلا اینجا شما یه آیه قرآن یاد میگیری، بعد اگر عمل کنی در اساس اون عمل مثلا یه پاداشی، اونجا که فضل میشه یعنی اونجا مثلا قرآن یاد میگیره بعد با بر اساس فضل مثلا رتبه هم پیدا.
نه اصلا شما اینجا 10 آیه الان خوندی، در اونجا استعداد و قابلیت و اینها بوده، در اونجا بیشتر میشه، میشه 500 آیه، چون در واده اقرأ ورقع، آیه بخوان و بالا برو، مدارج قیامت بر اساس خوندن آیات و تفکر در آیات و اینها هستش، قرائت آیات. خب یک کسی تو قرآن اصلا، تو دنیا اصلا قرآن نخونده، ولی شیعه خوشذاتی بوده، رزی بوده، حالا شرایط براش فراهم نشده، اونجا بهش تعلیم تو برزخ تعلیم بهش میدن تا در قیامت بشه بهش گفت اقرأ ورقع، قرآن بخوان و بالا برو. یه سری چیزا فضله و اضافه است، مربوط به چیز نیست، ولی استعدادی تو عالم دنیا گم نمیشه، چیز نمیشه. بنابراین اونی که در اون ادیان هست یه استعدادی داره، اون استعداده به فعلیت میرسه، هر چقدرش در دنیا در اثر کارهای خودشه، ما بقیش هم در عالم برزخ از طریق حضرات معصومین هستش. شیعیان هم همینطور، منطق قاعدتا اون کسی که عمل صالح بیشتری انجام میده باوری داره این خودش. نکته دیگر این استش که خود توجه به امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، توجه قلبی خودش بالاترین عمل صالحه. همه این نمازها و روزه ها و اینا که این توجه ایجاد میشه، این حالت ذکر، حالت وابستگیه، این توجه دائمی یا توجه مقطعی که ما به امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف داریم، به حقیقت نورانی امام داریم، توسل داریم، استغاثه داریم، غیره، این خودش برترین نمازه، برترین ذکره. و اصلا نماز برای ذکره دیگه، ذکر امام عصر هم ذکر خداست دیگه، نحن والله الاسماء الحسنا. شما یاد امام عصر که باشی یاد خدا هست، یاد خدا که باشی در اون آیه شریفه داریم که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو باز می‌داره از فحشا و منکر، ولی از ذکر الله اکبر. برو علامه طباطبایی تو المیزان این لذکر الله اکبر رو یه جور تفسیر میکنه. تو یکی از گفتگوهاش با یکی از شاگرداشون مرحوم آقای پهلوانی و همون سعادت پرور یه جور دیگه تفسیر میکنه. در المیزان میفهمه که لذکر الله اکبر یعنی نماز خوندن دوتا خاصیت داره، هم شما رو از گناه باز میداره هم شما رو به یاد خدا میندازه. بعد میگه این که یاد خدا میفتید از این که از گناه و فحشا امتناع و پریز میکنید برتره، هم یادی که در دلتون ایجاد میشه از اونه. بعد چون میگه یه خاصیتش تنها ان الفحشا و ممکن خاصیت اینه که لذکر الله اکبر، این ذکری که در اثر نماز خوندن درتون ایجاد میشه از اون فضیلت و اثر و میوه قبلی برتره. این ذکری که برای شما ایجاد میشود نسبت به خداوند متعال. در اون مذاکره علامه میفهمد که لذکر الله اکبر یعنی این ذکری که خدا نسبت به شما داره برتر از این استش که این پرهیزی که در شما ایجاد میشه. یعنی فاعل ذکر رو در المیزان بنده میگیره، نمازگزار میگیره، فاعل ذکر رو در اون گفتگو خداوند متعال میگیره. هر دام درست، چون ذکر مصدره اضافه شده به الله، مصدر به هر چیزی که اضافه شده، اون که اضافه شده یا مفعولشه یا فاعله، هم میتونه مفعول باشه هم میتونه فاعل باشه. انگار ذکر رو در چیز در المیزان الله رو مفعول گرفته که مصدر اضافه شده به مفعولش و فاعلش میشه مصلی. در اون گفتگو نه، اضافه مصدر به فاعل گرفته، گفته خدا ذکر میکنه، خدا اون ذکری که خدا براتون داره برتر از چیزه. خلاصه همین ذکر، همین توجه، همین مراوده قلبی که به امام هست از هر نمازی هر چیزی بالاتر. خب اینو دیگه اونا ندارن، ما که در اون مکاتب دیگه هستن، ادیان دیگه هستن، اینو ندارن. و این خودش خیلی عظیمه، هر چقدر که انسان بتونه در طول روز توجه قلبیش به امام هست به عنوان واسطه فیض، به عنوان حقیقت مظهر حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله به این طب که اسم الله الاعظم است، اسم الله اکبر است، همه به اصطلاح فیضها از نایوز، انسان این توجه قلبی رو داشته باشه در اعمالش، در کردارش، در طول روز کار انجام میده، حرف میزنه، درس میده، درس میخونه، سر مغازه است، کارمنده، این توجه قلبی، مراوده قلبی با امون داشته باشه، این از هر ذکری بالا، از هر نماز و از هر روزه موثرتره. خب این خودش باب برای فیضهای معنوی از امام باز میکنه که قطعا اونها محروم هستن دیگه، اونها به این نمیرسن. پس یه چیزهایی ما میتونیم، یه چیزهایی بهش میرسیم که اونها نمیرسن، یه چیزهایی هم میتونیم برسیم فراتر از همه اینا اگر اون توجه و مراوده و اینها رو داشته باشیم. پس اینم یه نکته. حالا ما عرض کردم که این احساس نمی کنیم، این بر خیلی از این فیضها رو ما احساس نمی کنیم به خاطر اینکه در واقع مشغولیات داریم، درگیر زندگی هستیم، ذهن و فکرمون درگیر این کسرات و تعلقات و اشتغالات و ایناست، اون اثر در قلبمون اولا کم ایجاد میشه، همون کمش هم در واقع ما درک نمی کنیم. یه علتش این استش که در واقع ارزش ها برای اون تغییر کرده، در واقع اون حالات خوب و اینها فرق کرده. اگر که ما بریم اون تأملی بکنیم، بریم نزد اونهایی که عارفان حقیقی هستن، عاشقان حقیقی خداوند متعال و حضرات معصومین هستن، بریم حالات اونا رو یه ذره برای اون بگن و بپن، بعد میفهمیم که خلاصه از چی محروم هستیم از چی نیستیم. چون میدونید احساس محرومیت زمانی است که شما یه چیز بالاتری رو ببینید. یه کسی که یه ماشین مدل بالا میبینه بعد پراید خودش رو احساس محرومیت میبینه، اما اگه هیچی تو دنیا جز پراید نباشه خب یه احساس محرومیت نمیکنه دیگه، من بهترین رو دارم. ما اگر احساس نمیکنیم چون ندیدیم، نچشیدیم برتر و بالاتر رو، اونایی هم که بهمون دادن اونقدر درگیر هستیم. دیدی شما گاهی وقتا ذهنتون خیلی درگیره، غذا هم میخورید لذیذه، مثلا نمیفهمید چی خوردی، فقط سیر میشید. آقا محمود تجربه زیاده. ولی گاهی وقتا که نه، این اشتغال ذهنی نیست، هم مقام نیست، غذا رو میخوری میفهمی حالا کیفیت داره، لذیذ هستش و فلان. این ما همینطور اشتغالات باعث میشه که نفهمیم این آثاری که امام در طول روز در قلب ما میذاره چه مقدار. البته اون آثارم عرض کردم خودش هم فیاد نفس کم هستش. بریم اون چیزی که دیگران چشیدن رو اگر به ما بچشونن، بعد میفهمیم که محرومیت یعنی چه، احساس محرومیت هم یعنی. حالا من بذار یکی دو تا نکته بگم تا آقا معبودین رو میخوام برن چیز کنن. اینم یه نکته. نکته آخر این هستش که این وساطت فیضی که ما عرض کردیم امام داره، این امر انتخابی اختیار نیست دیگه. اینوست که امام در اختیار به معنای دنیوی باش این فیض رو برسوند، این فیض رو نرسوند دیگه. اختیار امام اختیار خداست، اراده خدا امام اراده خداست دیگه. رضای امام رضای خداست، رضای خدا رضای امام هستش. جبر نیست اما اختیار به اون معنام نیست. اضطرار نیست، رضایت. اختیار امام مثل اختیار خداوند متعال، اراده امام مثل اراده خدا متعال. خدا متعال اراده داره، یعنی هر کاری میخواد انجام بده اول فکر میکنه بگه این کار رو بخوام انجام میدم، این خوبی رو داره این بدی رو داره، حالا خوبیش میچربه یا بدیش میچربه، هر کدوم چربیدن اینجور که نیستش که. این اراده رو خدا نداره. اما اراده به این معنی که هرچی که از خدا صادر میشه مرضی خداست و از به خاطر جبر بیرونی و اضطرار بیرونی و اجبار بیرونی نبوده، این اختیار رو خدا داره، این اراده هم داره. اراده امام هم به همین طور هستش. در واقع اینجور نیستش که بگیم که حالا خدا فیض رو به امام رسونده، حالا امام نمیخواد بده به مثلا اون کسی استعداد داره یا قابلیت داره. چنین اراده به این معنای دنیوی و نازله برای امام متصور نیست. اون نکته دیگرم که عرض کردم که وجود امام و وجود واسطه یه امر انتخابی نیست، بنیان عالم هستی بر این واسطه است به خاطر دلایل عقلی که داره. یا فیض معنوی باید باشه یا نباشه، اگه باشه واسطه میخواد. یا فیض ظاهری باید باشه یا نباشه، اگر بخواد واسطه میخواد. پیامبر واسطه فیض ظاهریه، پیامبرانی که به مقام امامت نرسیدن واسطه فیض ظاهری هستن، امامان واسطه فیض باطنی هستن. گاهی این دو مقام دو حقیقت در یه نفر جمع می شود، مثل پیامبر بزرگوار اسلام، مثل انبیاء اولوالعزم، هم هدایت ظاهری دارن هم واسطه فیض ظاهری هستن، شریعت رو به مردم می رسونن، قرآن رو به مردم می رسونن، هم واسطه فیض باطنی هستن. برخی ها نه، امام هستن ولی پیامبر نیستن، یعنی واسطه فیض ظاهری نیستن، وحی و کتاب آسمانی دریافت نمی کنن به مردم برسونن، ولی فیض باطنی رو دریافت کنن به مردم، مثل حضرات معصومین. امامن ولی پیامبر نیستن. بنابراین به نظرم با این بیاناتی که عرض شد این سوالات جواب داده شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.